اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت خانم دکتر نبوی و حضار محترم، چه دوستانی که به صورت حضوری تشریف آوردن و چه دوستانی که به صورت مجازی در جلسه حاضرن. عنوان جلسه ما نشست علمی است درباره انسان شناسی متکلمان امامیه تا پنج قرن نخست هجری. انسان شناسی یکی از مسائل مهم و مورد دغدغه متکلمان بوده، چون بحث تبیین معاد متکی بر تعیین چیستی و ماهیت انسان هستش. و من به صورت خلاصه و اجمالی خدمتون عرض بکنم که کسانی که بودند که مثلا انسان رو فقط همین هیکل مشاهد و همین جسم میدونستن، ولذا این گروه از متکلمین ظاهرش اینه که، یعنی لازمی حرفشون اینه که چیزی به عنوان معاد روحانی رو قبول نداشتن، و در مقابل کسانی بودن که انسان رو فقط نفس میدونستن و این هیکل و هیکلی که مشاهده میشه و این جسم مادی که مشاهده میشه رو به عنوان جزئی از انسان نمیدونستن و اینها هم فقط مواد روحانی قبول داشتن و ظاهرا مواد جسمانی رو نمیتونستن تعبیه میکنن. حالا ما در خدمت خانم دکتر نبوی هستیم تا ببینیم که متکلمان 5 قرن نخست، یعنی طبیعتا شامپ نهچم، یعنی از اصل حضور شروع میشه تا شخصیت های برجسته شون مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضا چی دیدگاهی در مورد انسان داشتند و این دیدگاهشون چه لوازمی رو در مباحث اعتقادیشون مخصوصا بحث معاد شناسی داشته. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال افاضات خانم دکتر میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. سلام عرض بکنم خدمت همه حضار گرامی، چه کسانی که در جلسه اینجا حضور دارن و چه کسانی که برخط دنبال میکنن جلسه رو. تشکر میکنم از گروه کلام پژوهشکده فلسفه و کلام که این نشست رو برگزار کردن. موضوع جلسه همطور که آقای دکتر رمضانی اشاره کردن، انسان شناسی متکلمان امامیه تا قرن 5 هجری هست که این پروژه یکی از پروژه های متکلمان شیعه هستش که خب در همین پژوهشکده اجرا شده. به دلیل گستردگی مباحث انسان شناسی من 3 مسئله رو اینجا به صورت خلاصه از دیدگاه 3 متکلم امامیه، یعنی هشام ابن حکم، شیخ مفید و سید مرتضی بررسی میکنم. یکی مسئله حقیقت انسان، یکی استطاعت، قدرت و اراده و یکی هم ماهیت مرگ. اما خب در پروژه گسترده تر بحث شده و فقط به همین 3 متکلم هم اکتفا نشده. یکی حقیقت انسان، بحث استطاعت، قدرت و اراده و بحث ماهیت مرگ. رو ببینم تا چه حد میتونم بحث رو ارائه کنم. در مورد حقیقت انسان، متکلمین نخستین به خصوص از زاویه تکلیف ماهیت انسان رو بررسی میکردن. یعنی میگفتن که انسان موجودی هستش که ذاتی هستش برخوردار از حیات و قدرت، استطاعت که میتونه مخاطب تکلیف الهی باشه و در ازای اطاعت خداوند یا معصیت از او استحقاق مدح و ذم پیدا میکنه و بر همین اساس هم در زندگی بعد از مرگ یا به بهش برده میشه و ثواب داده میشه به او یا اینکه دچار عذاب الهی میشه. و به دنبال این بودن که حقیقت انسان، یعنی این ذات حی فعالی که مخاطب تکلیف هست رو بشناسن که این حقیقتش چی هست. آیا همین بدنی هست که میبینیم یا یک جزء لایتجزایی از این بدن هست؟ بر اساس دیدگاه متکلمین که معتقد بودن جسم تشکیل شده از اجزای لایتجزا و بعضی ها معتقد بودن که نه همه این بدن بلکه یک جزء از اجزای اون انسان هست و بعضی ها میگفتن حقیقت انسان عبارت هست از روح، بعضی ها معتقد بودن حقیقت انسان نفس هست و بعضی ها هم معتقد بودن که انسان عبارت است از این هیئت تألیفی همین اجزای بدن، این در واقع اجزای این جسم انسان با این شکل و این هیئتی که می‌بینیم که تعبیر می‌کردن به بنیه. بحث این بود که انسان کدوم یکی از اینها هست. در این نظریه ها رو ما میتونیم به 2 بخش تقسیم بکنیم. بعضی از نظریه ها هستن که مادی انگار هستن، انسان رو تک ساحتی میدونن. بعضی ها هم هستن که نه، برای انسان 2 ساحت وجودی قائل هستن غیر از این بدن، قائل هستم به یک ساحت وجودی دیگری که حالا بعضی تعبیر میکنن به روح، بعضی ها اون رو نفس میدونن و الی آخر. یعنی ما در بین متکلمین متقدم با انواع مختلفی از هم مادی انگاری و هم دوگان انگاری روبرو هستیم، یعنی یک قرائت و یک روایت خاص نداره و گونه های مختلفی رو میتونیم سراغ بگیریم. در اینجا من فقط سه دیدگاه رو بررسی میکنم و ارائه میکنم، یکی دیدگاه هشام ابن حکم رو و یکی هم شیخ مفید و یکی هم سید مرتضی. اما دیدگاه هشام، دیدگاهش عبارت است از دوگان انگاری روح زنده بدن مرده در مقابل دوگان انگاری های دیگه ای که به اونها اشاره خواهم کرد. یعنی معتقد بود که انسان یک ساحتی داره به اسم روح که زنده هست و حی و فعال هست و یک ساحت دیگری که بدن هست و از ادراک و احساس هیچ بهره ای نداره. خود دیدگاه هشام رو به صورت‌های مختلفی گزارش کردن. یک گزارش از ابن راوندی هست که معتقد بود که هشام با نظام هم عقیده بود. نظام روح انگار بود، یعنی معتقد بود که انسان باید هست از روح و روح رو هم جسم میدونست و چون تداخل اجسام رو هم قبول داشت، میگفت روح که یک جسم لطیف هست داخل هست در این جسم کثیفی که اسم بدن اون رو میشناسیم. و خصوصیاتی هم که برای روح ذکر میکردیم بود که میگفت روح داره احساس هست، ادراک هست و تداخل داره در بدن، همونطور که اشاره کردم مثل روغنی که در شیر در پخش هست و داخل در اون هستش، روغنش اون چربیش در واقع غیر از خود شیر هست اما داخل در اون مایعش هست و شما هیچ قسمتی از شیر رو نمیتونید انگوش بگذارید و بگید که اینجا اون چربی نیست. در واقع انگار روح و بدن دو جسم هستن، هر دو انگار یک در واقع مقداری دارن و حجمی دارن، یکی در واقع کاملا داخل هست در دیگری و انگار همدیگر رو کاملا میپوشونن، منتها یکی جسم لطیف هست یکی جسم کثیف هستش. و به همین خاطر هم اعتقادش این بود که میگفت بدن آفت هست برای روح و تعبیر دیگرش این هستش که مثلا زندان روح هست یا یک فشاری بر روح هست، به خاطر همین تداخلی که اتفاق افتاده بین روح و بدن. تا وقتی روح داخل در بدن هست، این فشار، این زندان و این آفت برای او هست. خب اگر این گزارش رو بپذیریم، باید بگیم که هشام روح انگار بود و به دو ساحت وجودی برای انسان قائل نبود، یعنی بدن رو نه اینکه رد بکنه اما حقیقت انسان رو بدن او نمیدونست، روح انسان میدونست. گزارش دیگه از زرقان هستش که اشعری اون رو نقل کرده که به گزارش زرقان هشام با بشر ابن معتمر هم فکر بود و معتقد بود که انسان دو ساحتی هست و روح داره و بدن داره. و تفاوت دیدگاهشون در این بود که هرچند هر دو معتقد بودن که روح زنده هست و اداره احساس و ادراک هست، اما در مورد بدن که آیا بدن هم از حیات برخوردار هست یا نه اختلاف نظر داشتن، که بشر معتقد بود بدن هم زنده هست اما هشام معتقد بود که نه، بدن مرده هست. و به همین خاطر اینجا ما در دو جور روح انگاری، دوگان انگاری رو میبینیم، یکی دوگان انگاری روح زنده بدن مرده که از آن هشام ابن حکم هست و یکی هم روح انگاری روح زنده بدن زنده که مال بشر ابن معتمر هست. و گزارش سوم از شیخ مفید هست که شیخ مفید تعریف خودش از انسان رو که در ادامه توضیح خواهم داد به معمر و به هشام ابن حکم نسبت میده و همینطور نوبختی ها. خود شیخ مفید تصریح میکنه که به نفس اعتقاد داره، یعنی شاید جز اولین تصریح هایی هست به نفس باوری در خود کلام، که مثلا متکلمینی مثل معمر و اینها رو هم گفتن که اینها نفس باور بودن، اما شیخ مفید تصریح میکنه که من به پیروی از فلاسفه معتقد هستم که انسان عبارت است از نفس، که خب در مورد ماهیتش توضیح خواهم داد. اگر این گزارش رو بپذیریم، هشام قائل بوده به دوگانه انگاری نفس بدن. خب این از گزارش های مختلف، اما اینکه خب هشام واقعا به کدوم یکی از این نظریه ها معتقد بوده نیاز داره به تتبع بیشتر، که البته خب ما اینجا با فقر و کمبود منابع هم روبرو هستیم. مقدسی در البعد و تاریخ مناظره ای از هشام و نظام نقل میکنه که طبق این مناظره روح از دیدگاه هشام سه ویژگی مهم داره. یکی این که روح جسم نیست، و دوم این که روح بدون بدن هم قدرت بر ادراک داره، به این صورت که بعد از اینکه ما جسم رو مشاهده میکنیم و میبینیم اون رو و احساسش میکنیم، روح این توانایی رو داره که با توهم و تقدیر، این تعبیری هستش که خودشون به کار میبرن، که با توهم و تقدیر همچنان اون شی رو ادراک و تصور بکنه. یه چیزی شبیه ادراک حسی و ادراک خیالی هستش که در فلسفه ما میشناسیم، یعنی ادراک دیگه فقط منحصر در ادراک حسی نیست و میتونه از ادراک حسی فراتر بره و بدون اینکه خود اون شی حضور هم داشته باشه باز هم اون رو ادراکش بکنیم و به صورت همون خیالی. ویژگی سومی که از این مناظره به دست میاد این هستش که علت اینکه روح بدون بدن هم توانایی ادراک داره این هستش که روح دچار سکون نمیشه، بنابراین حرکت و پویایی جزء ذات و سرشت روح هست. خیاط هم به این نکته اشاره میکنه که از دیدگاه متکلمان هم از و پیش از خودش موجوداتی که برخوردار از حیات هستن حرکت جزء ذاتشون هست، و موجوداتی که از حیات برخوردار نیستن اونها به خودی خود حرکت نمی کنن و باید به حرکت در آورده بشن، یعنی در سکون جزء ویژگی های اون هست. یعنی موجودات دو دسته هستن، موجوداتی که بی جان هستن و موجوداتی که جاندار هستن. اونهایی که حی هستن ویژگیشون حرکت هست، و اونهایی که بی جان هستن و مرده به حساب میان به خودی خود، اینها دیگه ویژگیشون میشه سکون. نتیجه که از این مطالب به دست میاد این هستش که از دیدگاه هشام روح و بدن از دو سرشت جداگانه هستند. روح از صنف نور هست، ویژگی اون حرکت هست و ادراک و احساس، برخلاف بدن که از صنف ظلمت هست و مرده و بیجان و ساکن هست. اما تو این ویژگی ها از همه مهمتر اون ویژگی اول هستش، اینکه گفته شده رو جسم نمیدونست، که خود همین واقعا نمیدار سوال برانگیز هست به دلایل مختلف. شخصا معتقد هستن که هشام روح رو جسم میدونسته. یکی از اینها یک اصل معرفت شناختی هستش که هشام به اون اعتقاد داره، و اون این که هشام میگه اگر بین خدا و انسان هیچ شباهتی نباشه شناخت خدا برای انسان ممکن نخواهد بود، و به همین دلیل هم معتقد بوده که هم خدا و هم انسان هر دو از صنف نور هستند، و معتقد تجسیم بود که خب نقل شده در منابع مختلف و هم در روایات هست، هم در منابع شیعه هست، هم در منابع معتزله هست، فقط اختصاص به اهل سنت و اینوی منابع خاص نداره، در منابع بسیار، یعنی تا جایی که بعضی ها گفتن که اصلا مستفیض هست این که هشام معتقد به تجسیم بوده. این نظر هشام در مقابل تنزیه گرایی نظام هست و هم مسلکان او. اونها معتقد بودن به تنزیه و بر اون خیلی اصرار و تاکید داشتن. هشام در مقابل معتقد بود که اگر ما بخوایم بر تنزیه خیلی اصرار بکنیم، اون وقتی که راه شناخت خدا رو به روی انسان میبندیم، انسان دیگه چجوری میتونه خدا رو بشناسه اگر اینقدر متفاوت باشن با هم دیگه؟ بر اساس روایات و همینطور گزارش شیخ مفید، هشام از اعتقاد به تجسیم دست کشید. این رو در روایات اومده ذکر شده و شیخ مفید هم و همینطور کراجکی اینها هم بهش اشاره میکنن و اصلا بر اساس همین هم این ادعا که معتزله همیشه شیعه رو متهم کردن به اینکه شما اعتقاد به توحید رو از ما معتزله گرفتید، این رو میاد در واقع رد میکنه، میگه چطور شما معتقد هستین که ما اعتقاد به توحید رو از شما گرفتیم، در حالی که هشام در مواجهه با امام صادق علیه السلام در واقع و از اینکه خب متوجه شد اون حضرت با اعتقاد هشام به تجسیم مخالف هست، در واقع از این عقیده دست برداشت. خب پس از تجسیم ده عدول کرد، اما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه از اعتقاد به جسم انگاری انسان هم دست کشیده باشه. این یک دلیل. دلیل دیگه این هستش که هشام موجودات رو تقسیم میکرد به جسم و فعل جسم. یعنی این مطلب رو شیخ مفید در حکایات نقل میکنه و شیخ صدوق در توحید، که هشام معتقد بود که از همه چیز یا جسم هست یا فعل جسم هست و به همین خاطر هم می‌بینید تو گزارش هایی که مثلا اشعری داره تو کتاب مقالات الاسلامی خودش، همه چیزهایی رو که دیگران عرض به شمار می آوردن، هشام می گفته اینها صفت هستن یا می گفته معنا هستن. حالا طبق اون چیزی که اشاره هم کردن یک جایی که مثلا معتقد بوده که فعل هستن، حالا مثلا شیخ مفید و همینطور مثلا شیخ صدوق در کتاب توحید خودش این نکته رو اشاره میکنن که نه، معتقد بوده که اینها همه فعل جسم هستن و تأکید هم داشته که حالا چه صفت باشه، معنا باشه یا فعل باشه فرقی نمیکنه، در هر صورت نه عین جسم هستن نه غیر جسم هستن. و تنها موردی رو که استثنا میکنه یکی رنگ و طعم و بو هست که تازه اونها رو هم عرض نمیدونه یا مثلا صفت، معنا و از این قبیل، معتقد بوده که اینها جسم هستن و متا جسم لطیفتر که داخل هستن در موادی که مثلا ما میشناسیم که هر چیزی که رنگ داره، طعم داره یا بو داره، اون رنگش، طعمش یا بوش یک جسم هست، جسم لطیف که داخل در خود همون جسم دیگر هستش. خب اگر این استدلال رو بپذیریم، یعنی این تقسیم رو بپذیریم که همه چیز یا جسم هست یا فعل جسم، در مورد روح هم دیگه باید این مطلب صدق بکنه. روح دیگه فعل جسم که نیست، پس قاعدتا باید خود جسم باشه. دلیل سوم این هستش که انسان شناسی متأثر هستش از جهان شناسی و ما وقتی میاییم دیدگاه های جهان شناسی هشام، نظام و معمر که تقریبا یک عصر زندگی میکردن، اینها رو وقتی میایم با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که دیدگاه هشام به مراتب به دیدگاه نظام نزدیکتر هست تا به دیدگاه معمر. مثلا هم هشام و هم نظام هر دو اعتقاد دارن به تداخل، هر دوی اونها جزء الهیت الله رو انکار میکنن، اعراض رو نفی میکنن، البته با یک اختلاف نظر جزئی که نظام حرکت رو عرض میدونه اما هشام به کلی منکر اعراض هستش. هر دوی اینها جسم و هر دوی رنگ و طعم و بو رو جسم میدونن و مثلا ایجاب خلقت، اینها همه مشترک هست بین این دو تا متکلم، در حالی که از اون طرف مثلا معمر این اعتقادها رو نداشته. مثلا معمر معتقد بود که جسم تشکیل شده از اجزاء لا یتجزا. دیگه وقتی جهانشناسی ها متفاوت باشه، خانه ها به تبعش انسانشناسی ها هم متفاوت میشه و طبیعتاً انسانشناسی هشام باید نزدیکتر باشه به نظام که در جهانشناسی با هم توافق نظری بیشتری داشتن. شاید دلیل اینکه بعضی گفتن که هشام روح رو جسم نمیدونست این باشه که هشام قائل به تماثل اجسام نبود. ما یک بحثی توی کلام داریم که آیا اجسام متماثل هستن یا نه، میتونی به دلایل مختلف استدلال کنیم بر اینکه هشام به تماثل اجسام اعتقاد نداشته. مثلا اینکه هشام اعراض رو فعل جسم میدونست که گفتم از شیخ مفید این رو گزارش میکنه که طبق دیدگاه هشام موجودات یا جسم هستن یا فعل جسم. خب پس اعراض فعل جسم هستن، اگر اعراض فعل جسم باشن و متفاوت و گوناگون باشن، خب قاعدتا باید جسم که این فعل از اون صادر میشه و جلوه بیرونی اون جسم هست، اون هم باید متفاوت باشه و متنوع و گوناگون باید باشه. کسانی که معتقد بودن به تماثل اجسام استدلال میکردن، میگفتن اجسام متحیز هستن، اگر اعراضشون هم شبیه به هم باشه با هم دیگه اشتباه میشن. خب پس معلوم میشه که اجسام همه شبیه هم هستن و تماثل هست بینشون. این در حالی هستش که هشام منکر اعراض بود و تصورش از جسم هم با بقیه فرق داشت و همونطور که اشاره کردم دیگران مثلا معمر جسم رو مرکب از اجزای لاجزا میدونستن، اما هشام چنین اعتقادی نداشته. و عبارت جسم لاکل اجسامی که خود هشام به کار میبره در توصیف خداوند، این خودش نشون میده که حداقل دو نوع جسم ما باید داشته باشیم. یکی اجسامی که خدا رو مثلا از اون نوع میدونه و یکی هم اجسام دیگری که خب در طبیعت ما اونها رو مشاهده میکنیم. از مناظره هشام و نظام بعضی از تفاوت‌هایی که بین این دو نوع جسم هست رو میشه به دست آورد. نوع اول جسمی هستش که ویژگی اون سکون هست و از احساس و ادراک برخوردار نیست، و نوع دوم جسمی هستش که ویژگی اون حرکت هست و توانایی ادراک و احساس داره. توصیف بدن به مرده که در گزارش زرقان هست و روح به فعال و مدرک اشیا نشون میده که بدن از دیدگاه هشام یک نوع جسم هست و روح یک نوع جسم دیگر. دلیل چهارمی که میشه آورد این هستش که هشام حرکت رو ویژگی روح میدونست و حرکت و سکون رو صفت به شمار می آورد نه عرض، و از طرفی هم میدونیم که حرکت و سکون و اجتماع و افتراق اینها همه جزء لوازم مکانمندی و تحیز هست. احتمالا در دوره های متأخرتر دیدگاه هشام رو اینطور فهمیدن که او معتقد بود روح حرکت و سکون نداره، یعنی از نفی عرض بودن حرکت و سکون نتیجه گرفتن در واقع نفی عروزش رو و نفی حملش رو که اصلا جسم حرکت درش راه نداره، سکون درش راه نداره، مکانمند نیست. اینها دلایلی هست که میشه آورد برای اینکه حتی اگر هشام معتقد تجسیم هم، یعنی انسان رو وقتی جسم هم که بدونه، این دلایلی هست که نشون میده اولا هشام روح رو جسم میدونه و در این حال نشون میده که چرا بعضی ها گفتن که او روح رو جسم نمیدونه. یعنی این تفاوتی که وجود داره تو گزارش ها این از بین میره. ما دقت اگر بکنیم تو منابع متوجه میشیم که حتی اگر روح جسم هم باشه باز هم ما نمیتونیم نظر نظام و نظر هشام رو یکی بدونیم، به خاطر اینکه یعنی اون چیزی که ابن راوندی گفته بود درسته، شاید خیلی نظر هشام به نظر نظام نزدیک باشه اما در این حال یکی هم نیست، به خاطر اینکه هشام بدن رو داخل در ماهیت انسان میدونه و حمل انسان بر بدن رو حمل هو هو میدونه، اما نظام نه، روح رو انسان رو فقط روح میدونه و حمل انسان بر بدن رو حمل زوهو به حساب میاره. و یه نکته که خب خیلی مهمتر هم هست این هستش که ما خب انتظار داریم وقتی ماهیت انسان متفاوت بشه بر ویژگی های دیگر او مثل استطاعت او هم تأثیر بگذاره. وقتی میریم سراغ استطاعت از دیدگاه هشام و نظام، میبینیم که نظام معتقد بوده که انسان به خودی خود مستطیع هست، یعنی استطاعت رو ذاتی میدونسته برای انسان مگر اینکه چیزی مانع بشه، اما هشام چنین عقیده ای نداشته و معتقد بوده که عوامل و شرایط دیگری در تأثیر میگذارن در استطاعت انسان، مثلا عوامل جسمی، اینکه مثلا ما بدنمون سالم باشه، یا اینکه مثلا فرض کنید که آسودگی و فراغت از کارها رو داشته باشیم و اینها. خب این نشون میده که پس باید بدن هم دخالت داشته باشه در حقیقت انسان، که خب استطاعت انسان به بدن او هم در ارتباط پیدا کرده. و هشام حرکت رو، یعنی یکی از اختلاف نظرهایی که دارن که البته به جهانشناسی مربوط میشه، من خواهم ارتباطش رو نتونستم خیلی خوب متوجه بشم، به انسان شناسی، این هستش که هشام حرکت رو برای روح ذاتی میدونه، اما نظام معتقد هست که این حرکت که حرکت در واقع یک عرض هستش و حلول میکنه در جسم. پس میتونیم بگیم که از دیدگاه هشام انسان یا همون روح، یعنی روح انسان و جسم هست و در این حال با اجسام دیگه متفاوت هستش و ما واقعا یه دوگانه انگاری رو داریم، یه دوگانه انگاری روح زنده بدن مرده، منتها چیزی که هست این روح دیگه یک روح مجرد به اون معنی که در فلسفه فهمیده میشه به اون معنی دیگه مجرد نیست، این روح یک جسم لطیف هستش که به نوعی با بدن تداخل داره و همپوشانی دارن، به همین خاطر مثلا بدن برای روح زندان به حساب میاد، یک آفتی هست برای اون و از اون هنگام مرگ انگار نجات پیدا میکنه، آزاد میشه از این زندان. این اعتقاد هشام هست در مورد انسان. اما دیدگاه شیخ مفید، شیخ مفید اعتقاد داشته به دوگانه انگاری نفس بدن. شیخ مفید از نظریه های مختلفی که درباره حقیقت انسان مطرح شده سه نظریه رو به صراحت رد میکنه. یکی نظر ابو علی و ابو هاشم جبائی و پیروانشون که معتقد بودن که انسان همین بنیه هست، همین مجموعه اعضا و جوارحی که میبینیم با همین ساختار ویژه و هیئت تألیفیشون. یکی نظر ابن اخشید رو که انسان رو یک جسم جنبنده در فاصله های خالی بدن میدونسته، و یکی هم نظر اعوازی رو که انسان رو جزء لایه جزا میدونست. خود اون نظریه ای رو میپذیره که معتقد هست، یعنی به گفته خودش نظر معمر بوده نووقتی ها و هشام ابن حکم و روایات هم بر اون دلالت دارن. اما این نظریه چی هست؟ شیخ مفید در کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیه انسان رو جوهری که مخاطب تکلیف الهی هست تعریف میکنه و ویژگی که برای انسان ذکر میکنه بساطت هست. پس انسان عبارت است از جوهر مخاطب تکلیف و بسیط و روح هم بر اون اطلاق میکنه. در کتاب المسائل السرویه چند ویژگی دیگر رو برای انسان ذکر میکنه که بعضی از اینها ویژگی های فلسفی هستن، مثلا اینکه روح، که انسان قائم به ذات خودش هست، انسان حجم و مکان نداره، ترکیب در اون راه نداره، حرکت و سکون و اجتماع و افتراق نداره، یعنی این اعراضی که لازمه مکانمندی هستن، و در مقام فعل به بدن نیاز داره. در کتاب اوائل المقالات دیگه صریحاً اشاره میکنه به اینکه انسان عبارت است از نفس و عقیده خودش رو همسو با دیدگاه فیلسوفان هم میدونه. به این ترتیب شیخ مفید از جوهر مخاطب تکلیف که شاید یک اصطلاح کلامی تر هست کم کم منتقل میشه به یک اصطلاح فلسفی که عبارت است از نفس. از همین توضیح هم به دست میاد که خب از دیدگاه شیخ مفید نفس باید یک موجود مجرد باشه به خاطر اینکه نه جزء خارجی داره چون ترکیب نشده از اجزاء لاجزاء و جزء مقداری هم نداره و به قول خودش بسیط هستش و هیچ کدوم از این اجزا در اون نیست. و نتیجه دیگه‌ای که به دست میاد مربوط میشه به رابطه نفس و بدن که از دیدگاه شیخ مفید بدن ابزار نفس هست و نفس هم تدبیر کننده بدن. اما نظرش در مورد روح چی هست؟ شیخ مفید در آثار خودش روح رو به دو معنا به کار میبره. یکی روح به معنای جوهر بسیطی که مخاطب تکلیف هست و یعنی همون حقیقت انسان رو روح بهش میگه در کتاب تصحیح اعتقادات الامامیه و المسائل السلفیه این کاربرد رو ما میبینیم و یکی هم روح به معنای عرض حیات. شیخ مفید حیات رو به دو نوع تقسیم میکنه، یکی حیات نباتی که عرض هست، صفت وجودی هست و در بدن حلول میکنه و سبب رشد و نمو میشه و یکی هم حیات غیر نباتی که صفت سلبی هست و علم و قدرت رو برای نفس یعنی همون جوهر بسیط امکان پذیر میکنه. اشاره کردم که شیخ مفید نفس باوری خودش رو متأثر از فیلسوفان میدونه، اما ویژگی هایی رو شیخ مفید برای نفس ذکر میکنه که جای تأمل دارن. یکی اینکه نفس مانند اجزاء لاجزاء و جسم که در طبیعت میبینیم مثل بقیه چیزها هم خلق میشه و هم اینکه نابودی در اون راه داره، یعنی اینجور نیستش که باقی باشه و جاودانه باشه، نه نفس فناپذیر هست. بنابراین حیات از دیدگاه او زائد بر نفس هست، ذاتیش نیست. و تفاوت دیگه یا ویژگی دومی که میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که شیخ مفید حیات نباتی رو عرض و حال در جسم میدونه، در حالی که فیلسوفان حیات نباتی رو به یک نفس نسبت میدن که یک نوع جوهر هستش. اینها شیخ مفید از دو نوع حیات سخن میگه و بین نفس انسانی و نفس حیوانی تمایز نمیگذاره، در حالی که فیلسوفان میدونیم سه نوع نفس قائل هستند: نفس نباتی، حیوانی و نفس انسانی. به تبع این افعال و آثار نفس نباتی و حیوانی رو هم از همدیگه نفس حیوانی و نفس انسانی رو هم از همدیگه تفکیک نمیکنه، یعنی مثلا علم، قدرت، اراده، کراهت، لذت همه اینها رو به نفس نسبت میده، در حالی که فیلسوفان از این آثاری که ذکر کردم فقط علم کلی و تعقل رو به نفس انسانی نسبت میدن و بقیه رو همه رو به از آثار در واقع نفس حیوانی میدونن. در همین راستا میتونیم به یک ویژگی دیگه ذکر بکنیم، اشاره بکنیم و اون همین که شیخ مفید از تعقل که یکی از مهمترین ویژگی های انسان هست از دیدگاه فیلسوفان اصلا هیچ یاد نمیکنه، ذکر نمیکنه این ویژگی رو، در عوض فعل بیواسطه نفس رو اراده میدونه نه تعقل. یعنی توی اصطلاحات فلسفی بیشتر اراده انگار فعل نفس حیوانی هست، اما از دیدگاه شیخ مفید نه، اراده فعل نفس انسان هستش، یعنی نفس غیر نباتی. از دیدگاه شیخ مفید انسان در همین دنیا به وجود میاد و همینطور بعد از بین میره، یعنی معتقد به خلقت پیشین و پیش از زندگی این دنیا و این جهانی نیست برخلاف شیخ صدوق که قائل بود که روح انسان یک وجود موجود ملکوتی هست که پیش از بدن حادث میشه و سالها در عالم ازله به سر میبره و بعد از آفرینش بدن از اون جایگاه ملکوتی خودش هبوط میکنه و در زندان بدن اسیر میشه، اما شیخ مفید چنین نظری در مورد نفس نداره. معتقد هست نفس یک موجود ملکی هستش و این جهانی در همین دنیا حادث میشه و حتی در بسیاری از انسانها موقع مرگ نابود میشه و از بین هم میره. این از انسانشناسی شیخ مفید. اما سید مرتضی، سید مرتضی دیدگاه جزء دیدگاه های مادی انگاران است. او هم مثل شیخ مفید هم با نظر ابن اخشید مخالف هست، هم با نظر جزء انگارانی مثل عوازی و اینها، اما برخلاف استادش با نظر جباییان موافق هست و در مقابل نظر معمر و همفکران او رو که شیخ مفید هم خودش رو همفکر میدونسته با اونها، نظر اونها رو میاد به تفصیل نقد میکنه و رد میکنه. سید مرتضی استدلال میکنه هم در نقد دیدگاه های رقیب و هم در تایید نظر خودش که روح استدلال های او در هر دو بخش این هست که میگه ببینید تکلیف به افعال ظاهری و جوانهی ما انسان ها تعلق گرفته. یعنی برمیگرد به همون نکته که اول اشاره کردم که متکلمین از منظر تکلیف مباحث انسانشناسی رو بررسی میکردن. یکیش همینجا هست که میگه که تکلیف به افعال ظاهری ما انسان ها تعلق گرفته و با انجام اینها هستش که ما استحقاق مدح و ذم پیدا میکنیم و باید پاداش و کیفر داده بشیم. بعد میگه تکلیف افعال ظاهری در صورتی جایز هست که این افعال اختیاری و فعل بیواسطه ی انسان باشن. سید مرتضی برای این مطلب خیلی تاکید داره که دقیقا همین افعال ظاهری ما، افعال جوانهی ما حتما باید اختیاری باشن و هیچ نوع ضرورتی دقیقا برای اینها حاکم نباشه و همین خاطر معتقد هست که اینها باید فعل بیواسطه نفس باشن، نمیتونه فعل متولد باشه. متکلمین افعال رو به سه دسته تقسیم میکردن: فعل متولد که فعل با واسطه هست و فعل بیواسطه که خودش دو جور هستش، یکی فعل مخترع و یکی هم فعل مبتدع. فعل مخترع رو میگفتن فعلی هستش که قادر میتونه اون رو بیرون از محل قدرت پدید بیاره و این رو فقط در شأن خداوند هم میدونستن، چون مثلا قدرت خداوند قائم هست به ذات خداوند و خداوند قدرت خودش رو در طبیعت مثلا به ظهور میرسونه. معتقد بودن فقط و فقط قادر لذاته هستش که میتونه فعل مخترع ایجاد بکنه. بعد اما فعل مبتدا فعلی هستش که نه، فاعل قادر اون رو در خودش و در واقع این رو حادث میکنه و به وجود میاره. سید مرتضی استدلال میکنه میگه که انسان که قادر لذاته که نیست، پس بنابراین افعال ظاهری که ما با اعضا و جوارح خودمون انجام میدیم باید اینها فعل غیر مخترع باشن، فعل متولد هم نیستن، به خاطر اینکه افعال ما باید اختیاری باشه، باید از هر گونه جبری آزاد و رها باشه، نمیتونه متولد باشه، پس بنابراین باید حتما فعل مبتدا باشن. خب اگر قرار باشه این افعال فعل مبتدا باشن، لازمش این هستش که قدرتی که ما داریم با اون افعال رو انجام میدیم در خود همین اندامهای ما، در بدن ما باید حلول کرده باشه. نتیجه میشه که پس انسان همین بدن هستش و نه چیزی غیر از اون. و نشون هم میده، استدلال هم میکنه، میگه فقط قدرت شما وقتی نگاه بکنید ببینید ادراک ما، حیات ما، همه اینها وابسته هستن به بدن ما، پس معلوم میشه که انسان باید همین بدن باشه نه یه چیز دیگری غیر از اون. خود سید مرتضی مثلا دیدگاه معمر رو که حالا میتونیم رو حتی به دیدگاه شیخ مفید هم تعمیم بدیم، این رو اینطور نقد میکنه، میگه که اگر انسان غیر از این بدن باشه، یک نفس باشه، اون وقت باید همه افعالی که ما با اندامهای خودمون رو انجام میدیم همه اینها باید فعل مخترع باشن، در حالی که ما ما میبینیم که اون وقت اگر اینطور باشه لازمش این هستش که کم و زیاد شدن اجزای بدن ما هیچ تأثیری در قدرت ما نگذاره. یعنی اگر قدرت قائم به نفس باشه نه به بدن، دیگه بدن نباید تأثیر بگذاره بر قدرت نفس. دیگه میخواد این اجزا کم و زیاد بشن و قوت و ضعف داشته باشن، هیچ نباید تأثیری بگذاره. به همین خاطر میگه که اگر نظر معمر و دیگران که مثل او فکر میکردن نظر اونها رو بپذیریم، لازمش این هستش که مثلا یک شخص بیمار بتونه همون کاری رو انجام بده که در حالت سلامتی میتونسته انجام بده، به خاطر اینکه قدرت صفت نفس هست در حالی که بیماری صفت بدن هستش. یا یک نکته دیگه که بهش اشاره میکنه این هستش که میگه اون وقت دیگه بدن ما نباید هیچ محدودیتی برای انسان ایجاد بکنن و دیگه شما به رابطه استخدامی هم نمیتونید متوسل بشید، به خاطر اینکه رابطه استخدامی ارتباط مستحکم بین نفس و بدن رو نمیتونه توجیه بکنه. به خاطر اینکه اولین سوالی که مطرح میشه این هستش که چرا نفس آ به بدن آ تعلق گرفته و به بدن بی تعلق نگرفته، اینکه چطور میشه یک نفس در واقع به بدن خاص خودش تعلق بگیره، این رو شما در واقع نمیتونید توضیح، یعنی در واقع توضیح ندادید و به همین خاطر هم خب این خودش یک نقطه ضعف هستش در دیدگاه کسانی که معتقد به نفس بودن. بعد نکته که اضافه میکنه این هستش که میگه خب حال که قدرت، اراده و حیات اینها همه قائم به بدن هستن، این سوال پیش میاد که آیا اینها همه اعراضی هستن که قائم هستن به تک تک اجزای بدن ما، یا اینکه نه این اجزای بدن ما کلشون با هم در واقع انسان رو میسازه و کل مجموعه اینها هستش که در واقع محل قدرت هستش. سید مرتضی فرض اول رو رد میکنه و استدلالش هم این هستش که اگر بخواد انسان صفات انسان قدرت اراده با اینها اگر قرار باشه به تک تک اجزای بدن قائم باشن، وقت باید همه اینها از اراده و قدرت برخوردار باشن، بعد لازمش این هستش که بتونه توان و قدرت و توان و اراده بینشون اتفاق بیفته، در حالی که انسان یک هویت واحد داره. بر اساس این هویت واحد این دیدگاه رو رد میکنه و بنابراین تنها فرض معقولی که باقی میمونه این هستش که اجزای بدن همه با هم یک کل مجموعی رو به وجود میارن که میتونه در واقع همون هویت واحد انسان رو میسازه و تمام این صفات انسانی قائم به اون هستن و آثار انسان در این کل به پدیدار میشه. خود سید مرتضی به مبانی فکری دیدگاه خودش و اختلاف نظرهایی که در اون هست اشاره میکنه. به گفته سید مرتضی اختلاف نظر او با دیگران مخصوصا کسانی مثل معمر و مثلا شیخ مفید و اینها در این هستش که آیا امکان داره که موجودات غیر زنده مثلا همین اجزای بدن ما، آیا اینها با همدیگه ترکیب بشن و تبدیل بشن به یک موجودی که برخوردار از حیاته بدون اینکه نفس و روحی در میان باشه؟ خود همین ترکیب اینها، ترکیب اجزای غیر حی با هم یک موجود زنده رو بسازه، این امکان داره یا نداره؟ سید مرتضی قبول داره اما بقیه قبول نداشتن. و یکی دیگه از مبانی فکری که بهش اشاره میکنه این هستش که آیا ممکن هستش اجزای کثیر با همدیگه ترکیب بشن و یک هویت واحد رو بسازن؟ خب بقیه قبول نداشتن، میگفتن هویت واحد باید قائم باشه به یک شیء واحد، این شیء واحد مثلا روح هستش، این شیء واحد مثلا نفس هستش. اما سید مرتضی میگه نه، میگه که خود این اجزای بدن ما وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، ترکیب اینها با هم یک کلی رو میسازه که یک هویت واحد و یک پارچه داره و میتونه در واقع صفات انسان به این هویت واحد یک پارچه قائم باشه. و حالا برای اینکه اتفاق هم بیفته میگه که باید یک شرایطی آماده باشه، مثلا اینکه باید در واقع مثلا رطوبت، مثلا اینکه مثلا خون باید در بدن جریان داشته باشه، مثلا اینکه باید هوای دم و بازدم در بدن تردد داشته باشه، یک سری شرایط لازم هست. یه شرایطی هست که اینها وقتی فراهم بشن این اجزای مادی که هم دیگه ترکیب شدن تبدیل میشن به یک موجود زنده واحد یک پارچه و میتونه صفات انسان قائم به اون باشه. بر همین اساس هم میگفتی در مورد روح هم اصلا نظر بقیه رو قبول نداره. مثلا نظر شیخ مفید این بود که روح عبارت است از خود انسان، حقیقت انسان، یعنی همون نفس، یا اینکه اون عرض حیات. سید مرتضی معتقد هستش که روح عبارت است از همین هوای دم و بازدمی که در بدن جریان داره، بنابراین در واقع جسم هستش، عرض نیست اونجوری که مثلا شیخ مفید میگفت. این توضیح دیدگاه متکلم در قسمت اول. حالا من نمیدونم همچنین ادامه بدم یا اینکه مثلا اگر کسی سوال کرد، اگر سوال کردن بکنن. حالا میخواید ادامه من ادامه بدم؟ باش. خب این دیدگاه هشام شیخ مفید و سید مرتضی در مورد حقیقت انسان که دیدیم سه دیدگاه کاملا متفاوت دارن. روح زنده، بدن مرده، نفس بدن، و دیدگاه همون مادی انگارانه سید مرتضی که معتقد هست که انسان عبارت است از همین بنیه. اما در مورد استطاعت و قدرت چه اعتقادی و نظریه هایی دارن؟
حالا اینجا بالاخره از هشام لکم تا شیخ مفید ظاهرا میخواد یه تغییر تحولاتی تو بحث نفس شناسی یا انسان شناسی اتفاق بیفته. شما به مثلا تو مطالعاتم به تحلیلی رسیدید که شیخ مفید چرا میاد مثلا نظر هشام و یا نظر گذشتگان رو کنار میذاره و با اینکه خودش هم با فلاسفه خیلی میانه خوبی نداره نظر اینا رو میپذیره؟
خود شیخ مفید معتقد بوده که دیدگاهش در مورد حقیقت انسان همون دیدگاه هشام ابن حکم هست، اما ما وقتی مطالعه و تحقیق میکنیم میبینیم نه، انگار خیلی هم نمیشه اینا رو کاملا مطابق بر هم دونست، به خاطر اینکه ظاهرا دیدگاه هشام این هستش که نه روح نه نفس، روح عبارت از یک جسم، یک جسم لطیف که داخل در بدن هست، اما شیخ مفید معتقد هستش به نفسی که به بدن تعلق تدبیری پیدا کرده. این رو، این اختلاف رو ما متوجه میشیم، اما اینکه چطور این اتفاق افتاده که مثلا شیخ مفید نظر خودش رو با نظر هشام یکی میدونه، یک سیر تحولی حتما اینجا اتفاق افتاده. من حالا خودم شخصا برداشتم این بود، توی خود پروژم توضیح دادم تا یه حدی که با توجه به نقده هایی که میکنن یه نکته هایی به دست میاد، انگاری که مثلا هشام معتقد بوده که انسان جسم، یعنی روح انسان جسم لطیف هست، بعد شیخ مفید میاد میگه نفس هستش که یک جوهر بسیطه. این جسم لطیف کم کم به مرور زمان، حالا چطور این اتفاق افتاده این رو باید آدم کامل بررسی بکنه، یعنی با دیدگاه مثلا معمر و بقیه اینها رو بیاد کامل مطالعه بکنه، مثلا تطبیقی مبانی فکری رو به دست بیاره، بعد ببینه چطور این در واقع تحول اتفاق افتاده که جوهر لطیفی که، یعنی جسم لطیفی که هشام میگفت تبدیل شده کم کم به جوهر بسیط. توضیح هم دادم که خود مثلا شیخ مفید حتی تو کتاب اولش میگه جوهر مخاطب، و میگه این جوهر مخاطب بسیطه، حتی تو کتاب اولش خیلی هم دیدگاه، یعنی به دیدگاه فیلسوفان اونجوری روی خوشی هم نشون نمیده، اما توی اوائل المقالات نه، قشن میگه عبارت هست از نفس، و این همون چیزی هستش که فیلسوفا معتقد بودن. خب معلوم میشه حتی جنات بیستون میگیم که دیدگاه خود شیخ مفید هم در گذر زمان کم کم دوچاره کمی تحول شد، یعنی شاید برداشتش از دیدگاه مثلا فیلسوفان تغییر کرد یا اصلاح شد، تکمیل شد، یعنی بالاخره اینکه حتی این تحول رو در خود آراء شیخ مفید هم میتونیم دنبال بکنیم، یعنی واقعا اون جوهر مثلا بسیطی که میاد توی کتاب اولیه خود تصحیح اعتقادات الامامیه میگه، اون بسیطی که اونجا میگه دقیقا همون بسیطی هستش که توی مثلا اوائل المقالات داره میاد میگه. بعد خب اگر اینطور هست پس چطور یه جا میاد مثلا فیلسوفان رو تخطئه میکنه و یک جای دیگه میاد نظر فیلسوفان رو میپذیره؟ شاید یک تحولایی اتفاق افتاده. حالا در طول زمان وقتی بخوایم در نظر بگیریم این رو بیشتر میشه بررسی کرد و یعنی واقعا این تحول اصلا هیچ دور از ذهن نیستش. من یه اشاره ای هم کرده بودم، گفته بودم که مثلا خود هشام ابن حکم میاد میگه چی؟ میگه که مثلا حرکت و سکون اینها عرض نیستن، یعنی مثلا اجسام رو گفتیم دو دسته میکنه، اجسامی که از سنخ نور هستن و اونهایی که از سنخ ظلمت هستن. میگه اونهایی که از سنخ نور هستن ویژگیشون حرکت هست، اونهایی که از سنخ ظلمت هستن اینها نه، ویژگیشون سکون هستش. بعد میگه حرکت و سکون هیچ کدومشون عرض نیستن، صفت نیستن، اینها فعل جسم هست، یعنی در واقع یک جلوه بیرونی جسم هستش اینها. خب بعد میاد اینجا عرض رو نفی میکنه، عرض بودن حرکت و سکون رو نفی میکنه. اما از اون طرف خب میدونیم که حرکت و سکون و اجتماع و افتراق اینها اعراض لازمه مکانمندی هستن. خب بعد کم کم به این نتیجه رسیدن که لابد مثلا فرض کنید که هشام میاد میگه که چیز اصلا جسم حرکت و سکونی نداره، یعنی از نفی عرض رسیدن به نفی عروض، که اصلا خود اون عروض حرکت و سکون و اینها رو انگار رد کردن و اینها، در حالی که نه، هشام داره میگه که اجسام دو دسته هستن و هر کدوم از اینها یک سری آثار و در واقع نمودهایی رو دارن، بعضی ها نمود بیرونیشون حرکت هست، بعضی ها نمود بیرونیشون سکون هستش و هیچ کدوم هم عرض نیستن و اینها. اما بعدا نه، به این نتیجه رسیدن که این ها در واقع مثلا روح اصلا حرکت نداره، نه اینکه حرکت عرض نیست در اون، اصلا حرکت نداره یا درش اصلا سکون هم نیست، اجتماع و افتراق هم نیست. یعنی یک تحول های این شکلی، یعنی یک اختلاف، حالا مثلا شاید برداشتی اتفاق میفته، یه سری در واقع فهم افراد از دیدگاه ها کم کم به مرور زمان متفاوت میشه و این در طول زمان یک تغییری رو موجب میشه. من فقط همین رو آقای دوستان کمی احتمال بدم.
خب دوستانی که مجازی هستن، چون خانم دکتر ابتدای جلسه فرمودن که سه تا مسئله رو بررسی میکنن، یکی حقیقت انسان، یکی مسئله صفات، دومی هم حقیقت، سومی هم حقیقت مرگ. حالا مسئله اول به اتمام رسید، چون ممکنه که مثلا وقت ما اصطلاح کفاف نده که مسئله سومی رو برسیم، بحث اولمون جمع جور بشه. دوستانی که در مورد حقیقت انسان سوالی به ذهنشون میرسه، اگه سوالی دارن از خانم دکتر ما خدمتشون هستیم. آیه بهروز اونجا نزدیک هستی چیزی؟ چی؟ من متوجه نشدم.
نه تو متوجه. بله. 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 بله، نظام همون متکلم معتزلی هستش که هم دوره بوده با هشام و با هم مناظره و گفتگو هم زیاد داشتن. بعد همون ابراهیم نظام سیار معتزلی کردن معتزلی. بله.
خب آقای دکتر جاودان خدمت شما هستیم، سوالی دارید تو این بخش سیده؟ خب آقای دکتر موسازاده آرتا، آقای دکتر عزیز شما هستیم. خب خانم دکتر ادامه بسا.
اما استطاعت و قدرت، خب پرسیده بودن سمت هم چیه؟ من پژوهشگر هستم و معصومیه، مرکز پژوهش های اسلامی معصومیه فعلا مشغول به کار هست. اما قسمت دوم بحث که مربوط هستش به استطاعت و قدرت، در قرآن بعضی از احکام فقهی که آره نمونه بارزش وجوب حج هست مشروط به استطاعت شدن. در تفسیر این آیات از همون آغاز این سوال مطرح بوده که استطاعت چیه و چه زمانی تحقق پیدا میکنه، به خصوص دلیل همین آیه وجوب حج و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که در مورد استطاعت مراد در این آیه چندین قول مطرح شده. یکی مثلا بعضی گفتن عبارت است از زاد و راهله، بعضی ها گفتن سلامتی هست، بعضی گفتن توانایی سفر است. این دیدگاه از همون صدر اسلام مطرح بوده، مثلا زمان خود پیامبر حتی و مثلا ابن عباس و اینها. خود مثلا مفسرین از صحابی مؤمنان در تفسیر این آیات با هم اختلاف نظرهایی داشتن. بعد در متون کلامی وقتی مثلا گزارش ها رو میبینیم، گزارش هایی که از دیدگاه هشام ابن حکم به دست ما رسیده و همینطور بقیه متکلمان کوفه، میبینیم اصطلاحی که به کار میره اصطلاح استطاعت هست و اصطلاح قدرت ما اصلا تو متون اولیه اسلامی در توضیح دیدگاه متکلمین نمیبینیم. فقط کلمه استطاعت رو به کار میبرن که استطاعت چیه و مستطیع کی هست. متکلمین کوفه در باره ماهیت استطاعت با هم اختلاف نظر داشتن. دو نظر اصلی وجود داره. بعضی ها میگفتن که استطاعت پیش از فعل هست و عبارت هست از سلامتی و تندرستی. بعضی ها که خود هشام ابن حکم هست معتقد هستش که نه، استطاعت دارای 5 مؤلفه هست که از این 5 مؤلفه 4 تای اونها قبل از فعل هست و یک مؤلفه که مؤلفه پنجم هست و خیلی هم بحث برانگیز شده همزمان با فعل هستش. این 5 مؤلفه که همین سلامتی و تندرستی هست، یکی آسودگی از کارها و امور، وقت کافی داشتن و ابزار انجام فعل رو داشتن، که این 4 تا رو معتقد بود که قبل از فعل باید باشه. و مؤلفه 5 هم عبارت است از سبب وارد تهییج کننده، از سبب وارد المهیج، که حالا این سبب وارد مهیج چی هست بحث شده در موردش و اختلاف نظر هست. اشعری توضیح که میده این هست که خود اشعری برداشتش انگار این هست، یعنی وقتی میخونی کتابش رو انگار استطاعت رو، استطاعتی که این مؤلفه پنجم استطاعت، این اصلا وارد المهیج رو یه چیزی شبیه مثلا قدرت میدونه. یعنی حالا خود حالا اشعری هم، من یه توضیح در مورد دیدگاه اشاعره هم بدم. اشاعره معتقد هستن به که استطاعت همزمان با فعل هست و فقط هم به فعل تعلق بگیره. بعد انگار که برداشتش از دیدگاه هشام این هستش که این مؤلفه پنجم استطاعت در همون چیزی هست که خود اشاعره دارن در مورد استطاعت میگن، یعنی همون استطاعتی که فقط به فعل تعلق میگیره و همزمان با فعل هم هستش و یه چیز شبیه قدرت هستش و اینها. اما غیر از این خب احتمال های زیادی رو دادن در مورد این سبب تهییج کننده. مثلا بعضی ها گفتن این سبب تهییج کننده عبارت است از عصمت و حفظ کردن بنده از گناه یا رها کردن او به حال خودش. یعنی این از سبب الوارد این هستش که خداوند یا بنده خودش رو حفظ میکنه از گناه یا او رو به حال خودش رها میکنه تا گناه بکنه، اون توفیق الهی یا عصمت الهی. بعضی ها گفتن عبارت هست از اذن خداوند و اینکه خب موانع رو از پیش روی شخص برداره تا بتونه کار رو انجام بده، تکلیفی که به عهده‌اش هست رو. بعضی ها گفتن نیت و دعایی هستش. بعضی ها گفتن مشیت الهی هستش. شخصا معتقد هستم که استطاعت هیچ کدوم از اینها نیست و یعنی این مؤلفه پنجم استطاعتی که هشام ذکر میکنه هیچ کدوم از اینها نیست، حتی مشیت الهی که خب گفته شده یا مثلا اذن الهی و اینها. چرا؟ دلیل این من این هستش که ما وقتی میدیم سراغ قرآن و متون دینیمون میبینیم که استطاعت صفت خاص انسان هست. یعنی شما وقتی به آیات قرآن نگاه میکنید استطاعت فقط در مورد انسان به کار میره، به خداوند نسبت داده نشده مگر در یک آیه که هر یستی و ربو، که تازه اون هم اعتقاد حواریون رو داره میگه که قال از قال حواریونه یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک که ان ینزل علینا مائدة من السماء. فقط تو این آیه هستش که استطاعت به خداوند اسناد داده شده. استطاعت صفت خاص انسان هستش. عسکری در فروق اللغه تفاوت استطاعت و قدرت رو توضیح میده، میگه که استطاعت به هر قدرتی گفته نمیشه، استطاعت قدرتی هستش که از روی انقیاد باشه و به همین خاطر هم هست که فقط به انسان نسبت داده میشه. در مورد این آیه هم خب متکلمین و مفسرین هم گفتن که اینجا استطاعت منظور اجابت کردن هستش، اینها این رو توجیه میکردن. بله، یعنی مثلا میخواد اطاعت بکنه، یعنی یا مثلا حالا تشریعی معنی بخوایم بکنیم اینجوری میشه، انگار میخواد اطاعت بکنه، یعنی که مثلا میخواد کاری رو انجام بده از روی. و یکی هم که مثلا اینکه مثلا انگار آمادگی قبلی باید داشته باشه تا بتونه کار رو انجام بده، همینجور بی مقدمه نمیتونه شروع بکنه و کاری رو انجام بده با اینها، یعنی شرایطی باید فراهم باشه. خب اگر اینطور باشه، یعنی واقعا قدرت و استطاعت با هم تفاوت داشته باشه و استطاعت صفت انسان باشه نه صفت خداوند، فرق نمیکنه میخواد استطاعت تک جزئی باشه و بسید یا میخواد مرکب باشه از چند جزء، در هر صورت باید هر ویژگی که شما در تعریف استطاعت ذکر میکنید باید یک ویژگی کاملا انسانی باشه، مثل همون وقت داشتن، مثل مثلا سالم بودن، مثل اینکه ابزار کار انجام کار رو داشتن، باید یک ویژگی انسانی داشته باشه. خب اذن خداوند، مشیت الهی، توفیق الهی، اسمت، اینا هیچ کدوم صفت انسان نیست، اینا فعل خداونده. درسته انسان وقتی هر کاری رو انجام میده حتما به اذن الهی هست، حتما به مشیت و اراده او هست، حتما خداوند به انسان کمک میکنه در انجام اطاعت و در پرهیز از گناهان، اما استطاعت نیستن اینها. یعنی نفی نمی کنیم این که خب باید حتما اذنی در کار باشه یا مشیت و توفیق و عصمت و اینها باید در کار باشن، اینها درست، اما استطاعت این نیست. این مؤلفه یه پنجم استطاعت سبب وارد تهییج کننده رو باید جوری تعریف کرد که واقعا یک صفت انسانی باشه، مثل بقیه اونها چهار مؤلفه دیگه‌ای که مثلا هشام ذکر کرده بود، مثل وقت داشتن و اینها، تندرست بودن و اینا. خب حالا این سبب وارد تهییج کننده، خب پس حالا چی میتونه باشه؟ اگه بخوایم ماهیتش رو مشخص بکنیم، دو احتمال میشه داد. یکی این روایتی هست از امام موسی کاظم علیه السلام یا امام رضا، از هر دو امام علیه السلام نقل شده در متون روایی ما، که از اون حضرت مثلا پرسیده شده آیا بنده مستطیع هست یا نه، و حضرت در پاسخ فرمودن که بله مستطیع هست بعد از چهار خصلت، اینکه راه برای او باز باشه، تندرست باشه، اعضای بدنی سالم باشن و سببی وارد از سوی خدا برای او باشه. بعد که وقتی اینها تمام شد اون وقت شخص مستطیع به حساب میاد. بعد از حضرت خواستن سوال مثالی بزنه و حضرت در پاسخ مثالی که زدن این هستش که هیچ کسی نمیتونه مثلا زنا بکنه بدون اینکه مثلا به مثلا زن دسترسی داشته باشه با اینها. بعد که حالا اگر شرایط برای گناه فراهم شد، یا شخص مانند حضرت یوسف علیه السلام در واقع خودش رو حفظ میکنه و از گناه پرهیز میکنه، یا اینکه نه در واقع آلوده میشه به گناه. این روایت رو اگر ملاک قرار بدیم میتونیم بگیم که این مؤلفه پنجم استطاعت استفاده است از یک عامل انگیزشی بیرونی که شخص رو تهییج میکنه هنگام فعل، مثل حالا همین دسترسی داشتن به یک زن برای گناه کردن، که این شخص رو در اون هنگام در اون لحظه تهییج میکنه و اون رو وادار میکنه خب که کاری رو انجام بده با این حاله. وادار که نه، یعنی در واقع شرط کاملا فراهم هست و میتونه این کار رو انجام بده. احتمال دوم این هستش که این استطاعت یک استطاعت دیگری هست. توی ابو منصور ماتوریدی تفکیک میکنه بین دو نوع استطاعت، میگه ما دو جور استطاعت داریم، یه استطاعت اسباب و احوال داریم یا مثلا اسباب و آلات، یا تعبیرها مختلف هست، یکی هم استطاعت فعل داریم، استطاعت افعال داریم. یعنی یه وقت هستش که ما استطاعت رو به فعل ربط میدیم، یه وقت هستش که به فاعل ربط میدیم. خب یه شخص کی مستطیع هست؟ وقتی اینکه مثلا سالم باشه، وقتی که مثلا فرض کن ابزار رو برای انجام کار مثلا زاد و راحله و این جور چیزا رو مثلا داشته باشه. اما یه استطاعت فعل داریم که کی فعل مقدور هست؟ اون موقعی که شخص وقتی هنگام فعل بتونه عاجز نباشه از انجام کار، ناتوان نباشه، درست شرایط فراهم هست، اما برای انجام کار توانایی لازم هستش که در واقع فعل مقدور باشه برای انسان و شخص عاجز نباشه از انجامش. این تفاوت بین استطاعت اسباب و احوال و استطاعت افعال رو ما در بین متکلمین امامیه هم میبینیم. مثلا شیخ مفید اشاره داره به اون، سید مرتضی تصریح میکنه، قاضی عبدالجبار همینطور اون رو ذکر میکنه. و جالب این هستش که در روایات هم اومده، یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام که در این روایت هم از آلت الاستطاعه سخن گفته شده و هم از استطاعت للفعل وقت الفعل مع الفعل. این دو استطاعت در یک جا تو یک روایت با هم ذکر شده. مثلا روایت این هستش که ان الله خلق خلقا فجعل فیهم آلت الاستطاعه ثم لم يفوض الیهم فهم مستطیعون للفعل وقت الفعل مع الفعل. انگار در این روایت هم ما ببینیم که مثلا به این دو استطاعت اشاره شده که یک استطاعت انگار پیشینی هست که استطاعت اسباب هستش، اون تعبیری که دیگران به کار میبرن، خود روایت تعبیر میکنه به آلت الاستطاعه، و یک استطاعتی که همزمان با فعل هستش که بر متعلقش فعل هستش و همزمان با فعل و هنگام خود فعل هم هستش. پس ما این اصطلاح این تفکیک رو داریم میبینیم. حالا در مورد این سبب الوارد المهیج که هشام ابن حکم میگه، یه احتمالی که میشه داد همین هستش که انگار منظورش از استطاعت فعل هستش، که حالا برداشت اشعری از دیدگاه هشام همین هست که میگه استطاعت مع الفعل هستش. یعنی اینکه خودش، چون گفتم اشاعره معتقد هستن که استطاعت همزمان با فعل هست و به خود فعل هم فقط تعلق میگیره، و اتفاقا توضیحایی هم که میاد میده همین هست که میگه اونا بعد معتقد هستن، میگن استطاعتی که همزمان با فعل باشه، متعلقش هم فقط فعل باشه، کارکردش کسب فعل هست. اینکه اکتسابی که مثلا اشاعره معتقد هستن از همین جا میاد، میگن این قدرت این استطاعتی که همزمان با فعل، دیگه نقشی در پیدایش خود فعل نمیتونه داشته باشه، در حدوث فعل نقش نداره، تنها کارکردی که داره این هستش که فعل رو انسان میتونه با اون کسب بکنه و در واقع به خودش در واقع انتساب بده و نه اینکه اصلا منتسب به خداوند باشه. این دیدگاه اونها هست. بعد در مورد دیدگاه هشام ابن حکم وقتی میاد دیدگاهش رو توضیح میده، برداشتش همین هست که انگار این استطاعت همزمان با فعل هستش، یعنی استطاعت افعال که باید همزمان با فعل باشه، و اتفاقا وقتی میاد در مورد اراده هم توضیح میده، میگه که اراده ای هستش که باهاش انسان فعل رو انگار داره کسب میکنه، یعنی این کسب رو کنار اراده به کار میبره، انگار داره اینا رو داره اراده رو تفسیر میکنه. به نظر میسه که برداشت اشعری این هستش از دیدگاه هشام. اما اینکه آیا استطاعت فعل همون قدرت هست یا نه، این جواب دادنش مقداری مشکل هست، و شخصا خودم فکر میکنم که همونجور که استطاعت اسباب و احوال با استطاعت افعال با هم دیگه فرق میکنن، استطاعت افعال هم چیزی غیر از قدرت هستش. استطاعت افعال توانایی بالفعل انجام کار هستش، یعنی همون موقعی که آدم داره کاری رو انجام میده، خانقاه فقط و فقط میتونه همون کار رو بکنه، در حال انجام کار دیگه من قدرت بر انجام کار دیگه ای ندارم. اما استطاعت، اما قدرت نه، قدرت توانایی بالقوه انجام کار هست، نه توانایی بالفعل. این توانایی بالقوه همون چیزی هستش که فیلسوفا میگفتن و باید قبل از فعل باشه، باید متعلقش هم فعل باشه هم ضد فعل باشه، یعنی فقط و فقط به یک چیز متعلق نمیگیره، اینکه ایجاب بخش نیست. در واقع ویژگی هایی که قدرت داره اون توانایی بالقوه انجام کار هست که خب میدونیم فیلسوفان قدرت انسان رو هم یک جور قوه میدونستن. بعد اما این توانایی که همزمان با فعل هست که خب اشاعره معتقد هستن و در مورد هشام هم حالا این بحث مطرح شده، این توانایی بالفعل انجام کار هستش، یعنی قدرت نیست. وقتی میایم سراغ متکلمین متأخرتر مثل مثلا شیخ مفید، وقتی همینطور سید مرتضی، تصور اونها از استطاعت همون قدرت هستش. یعنی اینجا یک در مورد حقیقت انسان پرسیده بودن یک تحولی اتفاق افتاده یا نه، اینجا انگار یه تحولی داریم میبینیم که ابتدا مثلا در صدر اسلام استطاعتی که در آیه به کار رفته رو استطاعت اسباب و احوال تفسیر میکردن، بعد کم کم یه استطاعت فعلی هم پیدا شد و در خودش مثلا تو متون دینی هم حتی تو مثلا روایت امام صادق علیه السلام منعکس شده، و کم کم جلوتر که میاییم این تبدیل میشه به قدرت که یک همون نوع ویژگی هستش که فلاسفه میگفتن برای انسان که خب قبل از فعل هست، متعلقش فقط فعل نیست و الی آخر.
شما قدرت همون قدرت بالقوه است، استطاعت هم قدرت بالفعل دیگه، یعنی چیزی اون قوه که تبدیل به فعل میشه.
اما چیز قدرت بالفعل یعنی اینجا، یعنی اصطلاح هنوز پیدا نشده بود این کلمه کنه هست بردارم یا نه.
خب این قدرت شما بود، قدرت چون بیرگوب بست، ولی وقتی میام اینو برمیدارم اسمشو میزهد استطاعت بالفعل میشه، به فعلیت میرسه.
خب به فعلیت میاد، اما چیز
اسم عوض میشه.
نه اسم عوض نمیشه،
ماهیتش
از این جهت که این فعلیت پیدا کرده هستش و اون واقع حالت قوه رو داره، قوه رو داره. اما از نظر اینکه خب باید این بحثی که بوده بین متکلمین آیا قدرت باید همزمان به فعل باشه یا نه،
پیش از فعل باشه، خب این
خب این در مورد قدرت هست، قدرت بالقوه. قدرت بالقوه هست که باید قبل از فعل باشه، متعلقش فقط و فقط فعل نمیتونه باشه دیگه، چون امکانهای مختلف هست دیگه. شما وقتی میگید قوه هست یعنی حالتهای مختلفی در واقع برای انسان ممکن هست، میتونه با این در واقع قوهی که در او هست، نیرویی که در او هست، میتونه کارهای مختلف انجام بده، فقط یک فعل نیست. خب اما وقتی به فعلیت میرسه دیگه فقط و فقط همون فعل هست دیگه، نمیتونه
موقعی که متعلقش مشخص شد شما اسمش میذارید استطاعت،
یعنی وقتی به فعلیت رسیده، یعنی دقیقاً در حین انجام کار.
من یه وقت ببینید الان من قدرت دارم، این لیوانو بردارم، اینو بردارم، اونو بردارم،
بله
درست،
بله
متعلقهای مختلف
مختلف داره، درسته،
هنوز متعلقش متعین نشده،
بله،
ولی موقعی که این لیوانو برداشتم شما اسم اینو میذارید استطاعت، یعنی متعلق چی شد؟
متعلق فقط بله متعین کردم بکنه،
قدرتم تعین داد،
بله قدرت تعیین داده، بله دیگه اون صفات مثلا اون ویژگی هایی که مثلا فیلسوفا برای قدرت میگفتن که باید قبل از فعل باشه دیگه، اینجا دیگه توی استطاعت بالفعل دیگه این رو نداریم. ما توی استطاعت بالفعل استطاعت همزمان با فعل هستش، فقط به فعل داره تعلق میگیره، و اینکه خب مثلا حتی مثلا هشام معتقد بود که این استطاعت ایجاب بخش هم هستش، و اما اونها دیگه نه، یعنی یه استطاعت پیشین در واقع از استطاعت اسباب و احوال شروع شد، یعنی اینکه در واقع شرایط برای انجام کار فراهم باشه، بعد اینکه ما یک توانایی باید موقع فعل داشته باشیم برای انجام کار، این اصطلاح هم پیدا شد، بعد کم کم بحث شده انگار در مورد اون استطاعت که قبل از فعل هم آیا ما فقط قدرت بر فعل داریم و ضد اون و چه میدونم فعل هایی که مثلا متماثل با اون باشن الی آخر اون بحث های دیگه. یعنی بس کم کم دامنه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و در هر کدوم از این مرحله ها یک در اصطلاحی انگار داره به کار میره و در توصیفش از اون استفاده میکنن. البته مثلا خب اشعری خب شاگرد ابوعلی جبایی بود، با اینکه دوره متأخر زندگی میکرد اصطلاحات رو هم میشناخته و اینا، اما ترجیح میده همیشه استطاعت رو به کار ببره، قدرت به کار نمیبره. مثلا شیخ مفید میاد اینا رو از هم دیگه تفکیک میکنه، میگه یک استطاعتی هست که در مقابل منع هست، یه استطاعتی هست که در مقابل عجز هست. استطاعتی که در مقابل منع، استطاعت اسباب و احواله، یعنی تا وقتی چیزی مانع نشده انسان خب از قبل مثلا قدرت داره، من تا وقتی سالم باشم، تا وقتی مثلا شرایط فراهم باشه میتونم کار رو انجام بدم، مگر اینکه مانعی پیش بیاد. یه استطاعتی هستش که در مقابل عجزه، اینکه تواناییش رو دارم این کار رو انجام بدم یا توانایی رو ندارم. بعد حالا این استطاعت، اینکه استطاعتی که در مقابل عجزه، این رو حالا شما میتونید یک موقع همزمان با فعل در نظر بگیرید، یکم میتونید قبل از فعل در نظر بگیرید. همزمان با فعل که خب مسلم آدم باید توانایی انجام کار رو داشته باشه که بتونه اون رو انجام بده و متعلق این توانایی و این استطاعت هم فقط فعل هست نه چیز دیگری. آیا قبلش هم این استطاعت فعل وجود داشته یا نه، این دیگه بحثای پردامنه ای هستش که اشاعره و جبرگراها داشتن با معتزله و اینها، که مثلا اشاعره متهم کردن میگفتن که شما چجوری میگید که قدرت قبل از فعل هستش، در حالی مثلا وقتی که قدرت هست فعل نیست، وقتی فعل هست قدرت نیست. این اشکالایی که میکردن برای معتزله. این اصطلاح ها متفاوت هستن و در واقع اینا باید اینجور تفکیک بشه. با اینها شیخ مفید و سید مرتضی قدرت رو به کار میبرن، یعنی وقتی استطاعت هم میگن خیلی منظورشون قدرت هست. اصلا خود سید مرتضی تصریح میکنه، میاد میگه که ما دو جور استطاعت، استطاعت به معنای عرفی و شرعیش که عبارت هست از اینکه شرایط فراهم بشه و کار رو انسان بتونه انجام بده، و یک معنای دیگه ای داره که عبارت هست از قدرت. یعنی قشنگ تصریح میکنه که استطاعتی که من میگم عبارت هست از قدرت. بعد این نوع اختلاف نظر هست در یا یک سری تطوری اتفاق داره میفته، تطور که یعنی جنبه های مختلفش نگاه داره در واقع بازتر میشه و برای تفکیک داره میشه با اینها. بعد حالا این مطلبی هم که حالا شما فرمودید خب درسته. بعد وقت این که حالا قدرت چی باشه، استطاعت چی باشه، اون وقت کارکردها هم، کارکرد اراده هم فرق میکنه. در مورد هشام ما نداریم که، یعنی من توضیحی برخورد نکردم که هشام اراده انسان رو چجوری تفسیر میکنه، اما در مورد خداوند میگه اراده باید هست از حرکت، اراده حرکت هستش. خب در مورد انسان هم میشه این تفسیر رو کرد، یعنی بگیم که خب بعد اون موقعی که انسان تحریک و تحریک شده، وقتی که در حال انجام کار هست دیگه در حرکت داره کرده و دیگه در واقع مشغول انجام کار هستش دیگه، در حال سکون که نمیتونه کاری رو انجام بده. بعد اما متکلمین متأخرتر مثلا شیخ مفید و سید مرتضی اینجا اختلاف نظرهای خیلی مهم و اساسی دارن. گفتن که شیخ مفید و سید مرتضی در مورد قدرت تا حد زیادی در واقع توافق نظر هست، یعنی اونا قدرت رو پیش از فعل میدونن، میگن هم میتونه تعلق بگیره به فعل و هم به ضد اون الی آخر. اما یه اختلاف از نظر اساسی در مورد قدرت دارن و اختلاف های دیگرشون بیشتر توی اراده هست. در زمینه قدرت اختلاف نظرشون سر این هست، اختلاف هم خیلی نمیشه گفت. شیخ مفید معتقد هست که قدرت درست قبل از فعله، اما باید لحظه به لحظه خداوند اون رو در انسان بیافرینه. قدرت انسان ثابت و پایدار نیست که یک بار انسان خدا انسان قدرت رو بخشیده و انسان این قدرت رو داره و میتونه باهاش هر کاری خواست انجام بده. نه، قدرت خداوند باید لحظه به لحظه به انسان عطا بکنه تا بتونه در لحظه بعد هر کاری رو که خواست، مثلا فعلی رو که اراده میکنه انجام بده. اما معتزله نه، معتقد بودن، معتزله مثلا حداقل بصره اینجوری هستن که معتقد بودن که قدرت ثابت و پایدار هستش و اینجور نیستش که مثلا لحظه به لحظه به انسان عطا بشه. شیخ سید مرتضی این وسط در واقع تردید داره، یعنی میگه این بحث جدلی و طرفین، یعنی استدلال های هیچ کدوم از دو طرف رو نمیپذیره و سکوت میکنه. در زمینه قدرت خیلی اختلاف نظری ما بین شیخ مفید و سید مرتضی نمیبینیم، اما در مورد اراده اختلاف نظرهاشون خیلی زیاده، به این صورت که این که اصلا اراده چی هست، ماهیتش خب این خودش یک بحث دامنه دار هست، اینکه حالا اراده انسان منظورتون هست یا اراده خداوند منظورتون هست، بعد اینکه اراده فعل از خود شخص، یعنی که اراده بکنه کاری رو خودش انجام بده یا اراده بکنه دیگران اون کار رو انجام بدن، اینا همه حالتهای مختلفی هستش که میشه برای اراده فرض کرد. و اما به خاطر همین چیز اینکه بخوایم اراده رو یه جوری تفسیر بکنیم که همه اتفاق نظر داشته باشن، نه واقعا امکان نداره. اما در مورد اراده انسان که انسان اراده بکنه نه خداوند، و اراده بکنه خودش فعلی رو انجام بده نه اینکه اراده بکنه دیگران کاری رو انجام بدن، این اراده چی هست؟ هم شیخ مفید هم سید مرتضی معتقد هستن که این عبارت هست از قصد. پس من وقتی که اراده میکنم کاری رو انجام بدم، در واقع دارم قصد میکنم که مثلا کار الف رو انجام بدم نه کار ب رو. خب بعد حالا این اراده همزمان با فعل باید باشه یا قبل از فعل باید باشه؟ یه اختلاف نظری هر که هست بین شیخ مفید و سید مرتضی اینه. شیخ مفید میگه اراده باید قبل از فعل باشه، چون اراده هم مثل قدرت میمونه و باعث میشه که فعل حادث بشه، چون شأن اراده هم این هست که در حدوث فعل نقش داره و در واقع یه جور علیتی داره نسبت به خود فعل، باید حتما قبل از فعل باشه. اما سید مرتضی میگه نه، اراده عبارت است از قصد. قصد چی هست؟ قصد این هستش که من میخوام تعیین بکنم کار الف رو انجام بدم نه کار ب رو. پس این باید همزمان با خود فعل انجام بشه نه قبل از اون. به همین خاطر میگه که اراده انسان همزمان با فعل هست، مگر اینکه مثلا از قبل عزمش رو جزم میکنه که من بعدا کاری رو انجام خواهم داد، یا موقعی که داره سبب رو اراده میکنه مسببش رو هم اراده کنه. تو اینجور حالت ها میشه شما فرض بکنید که اراده قبل از فعل باشه، اما در مجموع اراده همزمان با فعل هستش. خب بعد شیخ مفید معتقد هستش که اراده یک امر ارادی نیست، دیگه به اراده تعلق نمیگیره، یه امر اختیاری هستش، یعنی انسان باید امکان داشته باشه برای او اراده کردن، اما اینکه اراده رو اراده بکنه نه. اما سید مرتضی اراده رو ارادی میدونه، اما نه به این معنی که حتما هر اراده دیگه بهش تعلق میگیره و همینطور تسلسل پیش میاد، نه. میگه ممکن هستش، یعنی اصلا توجه بکنه اراده میکنه نداشته باشه نه، اما اینکه بگید اصلا ارادی نیست نه، این رو قبول نداره. بعد یه تفاوت مهم تاثیرگذار بین شیخ مفید و سید مرتضی تو آرایشون این هستش که شیخ مفید معتقد هستش که بین اراده و فعل یک رابطه ایجابی سبب مسببی وجود داره. رابطه ایجابی سبب مسببی هست. یعنی فعلی که داره از من صادر میشه میشه ضرورتاً از اراده ای که لحظه قبل کردم حادث و پدیدار میشه. خب یک رابطه ایجابی هست بینشون. رابطه امکانی نیست. اما سید مرتضی نه، سید مرتضی معتقد هستش که اراده ما هم یک امر اختیاری هستش و هیچ رابطه ایجابی با خود فعل نداره. یعنی اینجور نیستش که اگر اراده کردی لزوماً حتماً فعل تحقق پیدا بکنه، نه. یه جورایی میبینیم که سید مرتضی اختیار رو خیلی گسترش میده، یعنی اختیار از دیدگاه سید مرتضی کمی غلیظ‌تر و پررنگ‌تر هست و از دیدگاه شیخ مفید نه، اینقدر در واقع دامنش گسترده نیست. از دیدگاه سید مرتضی هیچ افعال انسان اختیاری هستن به تمام معنی کلمه، یعنی هیچ گونه ضرورتی حاکم نیست بین انسان ارادش و بین فعلش، و یعنی میشه انسان اختیار بکنه اراده بکنه و در واقع فعل تخطی بکنه و انجام هم نشه. بعد این دیدگاه رو داره سید مرتضی، اما شیخ مفید نه. که حالا اگر از همینجا بخوام برگردم به همون مطلبی که در مورد ماهیت انسان توضیح میدادم، استدلال سید مرتضی اینجا بیشتر روشن میشه. سید مرتضی میگه این افعالی که ما انجام میدیم با بدن و متعلق تکلیف هست، همین فعل باید اختیاری باشه. اختیاری هم باشه به همین معنی که باید رها باشه از هر گونه رابطه سبب مسببی، از هر گونه جبری، از هر گونه ضرورتی. خب به همین خاطر هم هست که میگه این فعل نمیتونه فعل متولد باشه، در حالی که شیخ مفید این اعتقاد رو نداره. شیخ مفید میگه که میتونه افعال انسان در واقع بعد از اراده به وجود بیاد به صورت ضروری و جبری، و اعتقاد خودش این هستش که اراده در انسان وقتی پدیدار شد، مراد به صورت ضرورت ضروری حتما بعدش در واقع تحقق پیدا میکنه، بعد هم افعال دیگه همه اینها در واقع ظاهر و پدیدار میشن بر اساس تولد و هم رابطه تولیدی که خود متکلمی میگفتن. این که اولا ماهیت انسان چه چیزی باشه و اینکه آیا قائل باشن به اینکه یک بر افعال انسان میتونه یک ضرورتی حاکم باشه یا نه، خیلی تاثیر میگذاره که بیان رابطه فعل و انسان رو چجوری تصویر بکنن، و حتی تو اون بحث ماهیت انسان هم میتونن نتیجه های کاملا متفاوتی بگیرن. همچنان که دیدیم سید مرتضی میگفتش که انسان نمیتونه نفس باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقت دیگه نمیتونه این افعال رو به صورت بیواسطه خودش ایجاد بکنه به صورت اختیاری کامل، مثل شیخ مفید بیاد بگه که انسان اراده میکنه، بعد اراده در واقع به صورت جبری پشت سر خودش این افعال رو پدیدار میکنه، در حالی که افعال انسان باید اختیاری باشن. این اختلاف نظرها وجود داره بین این متکلمین. دیگه من حالا بحثم در مورد همین استطاعت و قدرت هم تموم میکنم، تا حالا اگر بخواید سوالی هست.
میکروفون ما فکر کنم خرابه، من خیلی درگیر میشم با شما مصاحبه کنم. خب یه سه تا سوال میسن که دوستان مجازی مطرح کردن دیگه. آره این آی بهروز زحمت کشیده، من حالا با خط نازیبای خودم بخوام دیگه دیگه سوالات رو سوال پایینی بخونید، اون هم پاک نمیسه پای بالایی است. نه خواهم تو سوال پیشون باشه که
خب بله سوالی پرسیدن که اشعری در آوردن مشیت الهی به عنوان مؤلفه های استطاعت چه دلیلی ارائه میده؟ اشعری وقتی دیدگاه هشام رو توضیح میده اصلا به مشیت الهی هیچ اشاره ای نمی کنه و فقط میگه یک از مؤلفه پنجمی داریم که همون سبب ابوالوارد المهیج هست، همزمان با فعل هست، ایجاب بخش به فعل هست، این سبب رو خداوند ایجاد میکنه و حادث میکنه و همزمان با اون اراده ای هستش که باعث میشه انسان فعل رو کسب بکنه. فقط در همین حد میاد توضیح میده. این مشیت رو ما در توضیح دیدگاه یکی دیگه از متکلمین داریم که حالا من نمیدونم مؤمن الطاق بود یا یکی دیگه از متکلمین که معتقد بود استطاعت عبارت است از همون سلامتی و تندرستی، بعد انسان فعل رو انجام نمیده مگر به مشیت الهی، این رو هم اضافه میکنه، چون غیر از هشام ابن حکم بقیه متکلمین کوفه استطاعت رو همون سلامتی و تندرستی میدونستن. بعد یکی از این متکلمین فکر کنم مؤمن الطاق بود اگر اشتباه نکنم، یه نکته ای رو هم اضافه میکنه و اون اینکه فعل از انسان سر نمیزنه مگر به مشیت الهی. این رو اشعری در گزارش دیدگاه این متکلم دیگر، حالا که ظاهرم مؤمن الطاق هست، در توضیح دیدگاه اون ذکر میکنه، در توضیح دیدگاه هشام این رو اصلا به هیچ عنوان نمیاره و ذکر نمیکنه. بعد اینکه سوال کردم فهم مشیت الهی چگونه ممکن هست؟ بعد فهم مشیت الهی که دیدگاه متکلمین خود کوفه این رو توضیحی من ندیدم ازشون. بعد حالا بحث همون امر بین الامرین، جبر و اختیار و اینها که رابطه افعال انسان چه ارتباطی پیدا میکنه با خداوند و مشیت و اراده او، همونجور که متکلمین در مورد استطاعت و قدرت با هم دیگه اختلاف نظر دارن، در مورد مشیت و اراده الهی و همینطور اینکه خب این امر بین الامرین چه تفسیری پیدا میکنه با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن، یعنی یک تفسیر مشخص ثابتی نداره. من از متکلمین کوفه توضیحی سراغ ندارم. بعد و یه فقط نکته داخل پرانتز میگم و اون که خود این که اصلا مشیت چی هست، آیا مشیت اراده هست یا با اراده فرق میکنه، خودش یک مسئله مهمی هست. و اینکه رابطه این مشیت الهی با مثلا فعل انسان تکوینی هست، تشریعی هست، اینها با هم دیگه، اینا همه در واقع ابعاد مختلف مسئله است که باید توضیح داده بشه. این هستش که حالا من حالا فعلا مطلب خاصی به ذهنم نمیرسه و از متکلمین، حتی من در مورد جبر و اختیار و اینکه در واقع چه در واقع امر و بین الامرین از دیدگاه متکلمین چه تفسیرهایی پیدا میکنه تو خود این پروژه تو مفصل توضیح دادم، اما که مشیت الهی رو چجوری تفسیر میکردن این رو من الان فعلا حداقل حضور ذهن ندارم. و سوال سومی که پرسیدن این هستش که روایت نبوی مؤمن را به هر بگردانم خیر است، به هر سو بگردانم خیر است، چگونه با اراده انسان ارتباط پیدا میکنه؟ من نمیدونم این سوال رو من باید جواب بدم، این سوال رو باید از دیدگاه متکلمین جواب بدم.
سوال
فکر کنم خارج از بحثه. بله، دو تا، این سوال دوم و سومش. بله، این رو من خودم تازگی دارم کمی مطالعه میکنم در مورد دیدگاه ابو حنیفه و اینکه وقتی هرچی برگردیم به عقب‌تر و سعی کنیم مفاهیم کلامی رو بر اساس متون متقدم‌تر بفهمیم، اون وقت تصورهامون از خیلی از مفاهیم کمی تغییر پیدا میکنه. حالا این نکته که گفته بودم، حالا مشیت یا همون اراده هست یا نه، خب یک مسئله مهمی هستش. ما الان اراده و مشیت رو مثل هم مترادف با هم به کار میبریم، اما ظاهرا اینطور نیست. در روایات ما مشیت و اراده با اینها مثل قضا و قدر، اینها مراتب مختلف در واقع فعل هستن و در واقع مترادف به کار نمیره تو روایات ما. و این نکته هم که اشاره کرده بودم که رابطه خدا و انسان رو میخوایم چجوری تفسیر بکنیم، تکوینی یا تشریعی، من شخصا برداشتم این هست که هر چی عقب تر برمیگردیم رابطه بیشتر جنبه تشریعی پیدا میکنه و هم تو جلوتر که میاییم همچون که قدرت انسان برجسته تر میشه بحث ها و همینطور خب با توجه به دیدگاهی که متکلمین هم داشتن قدرت پیش از فعل هست الی آخر، بعد بیشتر بحث ها جنبه تکوینی پیدا میکنه، یعنی صحبت سر حدوث فعل هستش، در حالی که تو متقدمین اینجور نیست. یعنی انگاری که خداوند مشیت میکنه و انسان کاری رو انجام میده که انگار مثلا به مشیت الهی هستش و انسان حالا مثلا تعبیر اونها این هستش که انگار مثلا کسب میکنه فعل رو، یعنی یه چنین نظریاتی از اونها داریم. متها میگم خیلی به دیدگاه متکلمی اون مقداری که من کار کردم خیلی مربوط نمیشه. مشیت الهی چرا؟ خب به بحث امر و بین الامرین مربوط هست که خب توی خود پروژه توضیح داده. بله دیگه. حالا من قسمت سوم
دوستان اگه سوال چیزی دارن، چون دیگه 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای اتمام جلسه. خب آقای دکتر ناصری، آره 20 دقیقه
20 من خیلی میتونم خلاصه بگم، فقط تفسیر مرگ رو، ماهیت مرگ رو فقط میخواستم بگم، واسه میتونم بعدا صرف نظر بکنم.
یعنی خیلی خب نداره اگه تو فقط 20 دقیقه بس ما آدم چیز باشه بس
مرگ شد. فقط ماهیت مرگ رو
و آره ماهیت مرگ رو بگیم.
بله بله، ماهیت مرگ از نگاه هشام با توجه به نظری که در مورد ماهیت انسان داره، انتقال روح هست و نابودی بدن. یعنی وقتی گفتیم روح عبارت است از جسم لطیفی که داخل در این بدن هست، رابطه اینها تداخل هست، بدن زندان هست برای روح، آفت هست. خب موقع مرگ اتفاقی که میفته این هستش که انسان انگار داره از این زندان آزاد میشه و روح منتقل میشه به یک عالم دیگری و بدن نابود میشه. بعد اینجا من اینو داخل پرانتز عرض میکنم، اگر بیاییم آراء هشام ابن حکم رو با شیخ صدوق با هم مقایسه کنیم، در انسان شناسی خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. یعنی در چیز شیخ صدوق هم در مورد انسان همین ها تعبیرها رو به کار میبره که بدن زندان هست برای روح و حالا مثلا روحی که قبلا خلق شده مثلا میاد در این زندان اسیر میشه، چند سباهی در این بدن هست و هنگام مرگ انگار از این زندان رها میشه با اینها و بعد خب منتقل میشه به یک موطن دیگری اگر جزء مؤمنان باشه و نیکوکاران، منتقل میشه به عالم ملکوت، اگر نه منتقل میشه به عالم حاویه. بعد حالا در مورد هشام ابن حکم حداقل انسان شناسی هاشون که به هم نزدیک هست، اون هم میاد بگه که انسان روح انسان یک جسم متداخل در این بدن هست که در این زندان اسیر و گرفتار شده. خب انگار موقع مرگ این در واقع انسان از این بدن جدا میشه، رها میشه از این زندان و منتقل میشه به یک عالم دیگری که حالا میتونیم بگیم که این عالم دیگری که منتقل میشه بسته به این که انسان جزء نیکوکاران باشه یا جزء بدکاران، یا عالم مثلا ملکوت هست، عالم نور هست یا عالم ظلمت هست و الی آخر. یعنی اونجا میشه از مثلا انسان شناسی هاشون شباهت هایی که بین آرائشون هست مثلا حد زد که ممکن هست مثلا هشام ابن حکم همچنین اعتقاد و باوری داشته باشه. بعد این که خب معاد روحانی هست که قطعا همینطور هست از دیدگاه هشام، اما اینکه جسمانی هست یا نه خیلی صریح ما مطلبی رو پیدا نمی کنیم. فقط تنها چیزی که توی بنابه بهش اشاره شده این هستش که هشام معتقد بودش که بدن آفت روح هست و زمین ساز امتحان و ابتلاء الهی هستش. خب در آخرت چون تکلیف و امتحان و ابتلاء اینها نیست دیگه، معاد قطعا روحانی هست، اما از این طرف هم هست که خب انسان باید لذات و آلام رو بچشه، پس بنابراین باید اون اعراض که مثلا رنگ و طعم و بو و اینجور چیزا، یعنی که مثلا لذت ها خب خیلی خواهم به همین ها مربوط میشه دیگه، باید اینها هم در واقع به نوعی مثلا آفریده بشه، یعنی امکانش برای انسان فراهم بشه. یعنی خیلی معاد روحانی به اون معنی هم نمیشه اصلا گفت، اصلا یعنی روحی که میگه حتی انقدر روح مجرد نیست دیگه، چه برسه معادی که میگه که این معاد روحانی هم دیگه مسلما اونقدر واقع انتزاعی و تجریدی نیستش که مثلا تو فلسفه میگن و اینها. در مورد شیخ مفید گفته بوده معتقد هستش به دوگانگی نفس بدن. خب شیخ مفید و گفته بودم همونجا هم که یکی از تفاوت‌ها اختلاف نظرهایی که بین شیخ مفید هست و فیلسوفان سر این هستش که آیا نفس فناپذیر هست یا نه. شیخ مفید میگه که از روایات و آیات و اینها اینطور برداشت میشه که هنگام مرگ باید اینجور نیستش که مثلا روح همه منتقل بشه به یک عالم دیگری. معتقد هستش که موقع مرگ اتفاقی که میفته این هستش که بدن نابود میشه، درست این در مورد همه اتفاق میفته، در مورد همه انسان ها بدن نابود میشه، اما حتی اونم یک توضیحی میخواد، بدن اجمالا نابود میشه بعد روح منتقل میشه، اما آیا روح همه منتقل میشه یا نه؟ نظر شیخ مفید این هستش که این بستگی داره به این که انسان جزء مؤمنان محض، یعنی جزء پیامبران ائمه مؤمنان محض یا کافران محض باشه یا نباشه. اگر جزء این چهار دسته باشه، یعنی کسانی که هنگام مرگ کاملا مشخص هست که اینها اهل دوزخ هستن یا اهل بهشت هستن، یعنی بدون حسابرسی دیگه وضعیتشون در اون عالم مشخص هست که قرار هست اینها عذاب بشن یا اینکه قرار هستش که ثواب بهشون داده بشه، اگر جزء این چهار دسته باشه نه، موقعی که مرگ فرا میرسه روح منتقل میشه به عالم دیگر و روح در واقع اون حیات بعد از مرگ رو داره و در بدنی که حالا یا همین بدن دنیوی هستش یا یک بدن شبیه این بدن هستش. این در مورد این چهار گروه اما غیر از اینها کسانی که نه مؤمن محض هستند نه کافر محض هستند، کفر و ایمان رو به همدیگه آمیختن و وضعیتشون دقیقا مشخص نیست که اینها قرار هستش در عالم قیامت اینها به بهشت برده بشن یا به دوزخ. اینها چون وضعیتشون معلوم نیست و نیاز هستش که یک حسابرسی صورت بگیره تا وضعیتشون مشخص بشه، اینها دیگه کلا روحشون هم همون موقع مرگ نابود میشه تا موقع رستاخیز که دیگه بعد اون موقع روح دوباره آفریده میشه، همچنان که بدن دوباره آفریده میشه. و در مورد دیگاه سید مرتضی هم این هستش که سید مرتضی معتقد هستش که مرگ عبارت هست از نابودی بدن، منتها این نابودی به تدریج اتفاق میفته و در دو مرحله. معتقد هستش که در مرحله اول این هیئت تألیفی به هم میخوره و از هم پاشیده میشه، این همون موقع مرگ اتفاق میفته با در واقع همون توقف اختلال در عملکرد اندامهای حیاتی ما. بعد همون چیزی هم هست که میبینیم مشاهده میکنیم تو طبیعت دیگه، که وقتی انسان میمیره دقیقا اجزای بدنش اصلا فرو پاشیده میشه و دقیقا متلاشی میشه و پراکنده میشه. بعد مرحله دوم این هستش که حتی همین اجزای لاینجزا هم اینها هم همه نابود میشن، که این همزمان با همون هنگام رستاخیز اتفاق میفته و همه چیز هم همه جواهر همه اینا نابود میشن، از جمله اجزایی که بدن انسان رو ساخته بودن و اینها. اما در این حال هم شیخ مفید هم سید مرتضی معتقد به حیات برزخی هستن، منتها این حیات برزخی دیگه اختصاص داره به بعضی از افراد و اونهایی هم که قرار هستش که این حیات رو داشته باشن. خب در مورد شیخ مفید اینجور هستش که معتقد هستش این روح منتقل میشه به مثلا بهش یا دوزخ و یا با همین بدن یا یک بدن دیگه. در مورد پیامبران و ائمه اینطور هستش که اینها با همین بدن منتقل میشن، اما بقیه نه، بدنشون ممکن از بین بره و یک بدن مشابهی روح بهش تعلق بگیره، نم و نفس و در واقع اون زندگی برزخی رو داشته باشن. و سید مرتضی هم معتقد هستش که موقعی که قرار باشه کسی زندگی برزخی داشته باشه که فقط اختصاص به ائمه و شهدا و صالحان داره، اینها خداوند حالا عین اجزای اصلی بدنشون رو و حالا یا عین یا شبیه اجزای زائدشون رو اینا رو از نو گرد هم میاره و زندگی برزخی دارن تا زمان قیامت، که اون موقع دیگه این اجزا هم دیگه کلا همه از بین میره و دیگه و فقط خداوند میمونه و اینکه دوباره خب شروع میکنه به بازآفرینی و بعضی ها رو میآفرینه، یعنی انسان ها رو برای اینکه پاداش کیفر داده بشه. بله بله همون یاد معدوم، بله همین هست. خیلی ممنون از صبر و حوصله شما.
راجع به بحث تکامل در برزخ، این متکلمینی که حالا به طور کلی و حالا متکلمین تا قرن پنجم هجری، راجع به تکامل در برزخ های بحثایی دارن متکلمین یا نه، اینکه انسان وقتی از این دنیا وارد عالم برزخ شد اونجا دیگه به همین حالتی که رفته به همین شکل دیگه باقی میمونه، آیا اونجا چون بعضی از فلاسفه قائل به این هستن که در واقع عرفا که در عالم برزخ اینو تکاملی هست، یعنی نفس این که صرف این که همین که انسان وارد عالم برزخ شد به همون شکل باقی بمونه و هیچ نوع تکاملی نداشته باشه، این رو بعضی از فلاسفه حداقل قبول ندارن و میگن که تکامل را داری. به متکلمین میخواستم ببینم که آیا این حالا سید مرتضی یا شیخ مفید اینها قائل به تکامل در برزخ هستن یا مثلا چه تفسیری از در واقع تکامل دارن اونجا؟
من مطلبی ندیدم که نشون بده اینها قائل به تکامل هستن، اما برعکسش چرا؟ یعنی میشه گفت که اصلا قائل هستن که تکاملی اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه متکلمین ماهیت انسان کلا تمام، یعنی انسان شناسیشون بر اساس تکلیف هستش و اینکه خب چون انسان مکلف هست، خب اولا ماهیتش چی هست و الی آخر افعالش اختیاری هستن یا نیستن، چقدر استطاعت داره، قدرت بر معرفت داره یا نداره الی آخر. بعد معتقد هستن که دنیا داره تکلیف هست آخرت دار در واقع مجازات و در واقع پاداش و کیفر. و به همین خاطر هم یعنی وقتی که انسان از دنیا رفت دیگه انگار تکلیفی دیگه، یعنی کار فعل تکلیفی نمیتونه انجام بده و اینها کردن پرونده رو بسته میشه. اما یه چیزی هست، شیخ مفید یک فرقی میگذاره بین امر و تکلیف، میگه امر اعم از تکلیف هست. خب بعد در مورد انسان ها کسایی که توی بهشت هستن میگه که تو بهشت ما تکلیف نداریم اما امر میتونیم داشته باشیم. خب بعد امر چی؟ یعنی ملاکش هم این هست که فعل مشقت بار هست یا نیست. خب مشقت بار هست یا نیست. اگر فعلی باشه که مشقتی درش نباشه، خب میتونه خداوند در آخرت انسان رو مأمور کنه. خداوند هم مأمور نمیکنه. اونجا امر امر عقلی هستش، معتقد هستش. مثلا فرض کن شکر منعم رو، شکر منعم بر انسان واجب هست در دنیا و در آخرت هم میگه واجب هستش، در آخرت هم واجب هست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا شناخت اینکه خدایی هست، اینکه ما از نعمتی برخوردار هستیم، مخصوصا در بهشت که مثلا خب انسان غرق در نعمت هستن دیگه، چیز خیلی سخت و پیچیده ای نیست. حضور خداوند رو که حس میکنن و یا مثلا با عقل خودشون خیلی ساده، نیاز استدلال پیچیده عقلی هم که نداره، به سادگی میتونن وجود خدا رو هم درک بکنن. مثلا شیخ سید مرتضی اینا که اصلا معتقد هستن اصلا معرفت انسان به خدا در بهشت اصلا اضطراری هستش، یعنی خداوند این معرفت رو میبخشه و اصلا انسان هیچ در واقع وظیفه ای نداره، نه مأمور هست نه مکلف هست، هیچ. خداوند خودش این در واقع معرفت رو به انسان عطا میکنه. اما خب و شیخ مفید میگه که نه، انسان در بهشت خب با همون بدون اینکه نیاز داشته باشه به استدلال های پیچیده عقلی، به بداهت عقل وجود خداوند رو درک میکنه و همینطور نعمت ها که خب غرق در نعمت هست در بهشت. عقل انسان هم یک حکم بدیهی عقل هستش که انسان باید در شکر نعمت رو باید به جا بیاره، به همین خاطر مأمور هست به این که در واقع شکر منعم بکنه با اینها. اما اینکه آیا این شکر منعم مثلا باعث ارتقاء درجه او هم میشه، نه، این رو من چیزی روش برخورد کرده میکنم. بله واقعا این کردن و اینها، بله این کردن
مثلا میگن انسان باقی میمونه و این به هر حال توی شخصیت اون فرد متوسط میگن تأثیر داره. اگر تأثیر داره اینجا باید قائل به نوعی تکامل باشن.
تکامل میگم نه، من چیز نمیدونم در مورد شیخ مفید. خب ما این مسئله هست که مثلا کلا آثار ایشون رو خیلی بهش دسترسی هم نداریم، یعنی خیلی خلاصه و بسیاری از آثارشون هم از بین رفته. بعد اما اون چیزی که در اختیار ما هست، اون مقدار که من دیدم، حالا شاید هم اگر بگردم مطلبی هم تو این زمینه پیدا بکنم، اونقدر که من اطلاع دارم چیزی ندارم. در این حد هست که بیان بیشتر فقط از جهت تکلیف هست و وظیفه، اینکه انسان وظیفه داره این کار رو انجام بده یا وظیفه نداره، و اینکه خب خداوند در ازای اون در واقع به انسان پاداش عطا میکنه یا نمیکنه، استحقاق میاره این در واقع انجام این تکلیف ها یا اینکه نه استحقاق نیست، اون پاداشی که خداوند میده تفضل هستش و اینها، اینها رو میدونه. یعنی شاید از باب تفضل و اینها ممکن باشه که خداوند مثلا یک در همون دنیا هم مثلا نعمت های بیشتری رو به انسان عطا بکنه با اینها. اما دیگه این که بگید مثلا داره مثلا یک وظیفه ای رو انجام میده، تکلیفی رو انجام میده، یا اون امری که حالا مثلا شیخ مفید میگه اون به خاطر اینکه مثلا انجام یک فعل مأمور به بگید شایستگی این رو پیدا میکنه که حتما باید این کردن، بله استحقاق و اینها، اینها دیگه در مورد حتی مثلا متکلمین مثل مثلا سید مرتضی که خیلی تاکید دارن رو استحقاق و شایستگی و اینجور چیزا، حتی اونها هم در آخرت این رو قائل نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن دنیا داره تکلیف هست، آخرت داره مجازات هستش، و اینکه انسان در واقع ثمره و نتیجه کارهایی رو که در دنیا کرده در واقع اونجا بهش برسه. اما خب از باب تفضل چرا؟ از باب تفضل ممکن هست که واقعا خداوند به هر کسی این در واقع لطف بکنه، از همچه که در این دنیا لطف میکنه در اون دنیا هم مسلمن خیلی بیشتر میتونه لطف بکنه و اونها رو از نعمتهای بیشمار خودش بهرمند بکنه با اینها. خواهش میکنم. من بله من
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم خانم دکتر نبوی، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. البته من یک دو تا سوال داشتم که بعضیش لابلای بحثتون در واقع پاسخ داده شد، و آنچه که فکر میکنم که اگر مقدور هست براتون یه اشاره بفرمایید، اینکه فرمودین سید مرتضی داره در واقع اراده رو به یک معنا آزاد میدونه، یعنی اصلیت رو آزاد میدونه، این آزادی رو چجوری رابطه سبب مسببی در واقع خارج از رابطه سبب مسببی کردن تعبیر کردید؟ یعنی آزادی اراده برمیگرده به اینکه اراده یا قصد آزاد از رابطه سبب مسببی باشه. این رو ایشون چجوری توضیح میدن این آزادی اراده رو؟ یکی این یکی که اگر مقدور هست وقت اجازه میده راجع به خود ماهیت اراده یه توضیح خیلی کوتاه حداقل راجع به در اندیشه شیخ محیط و شیخ مرتضی اگه محبت کنید ممنون میشه.
خواهش میکنم. در مورد ماهیت اراده اشاره کردم که بستگی داره به این که شما اراده در مورد چه کسی به کار ببرید و در مورد متعلق این اراده چه چیزی باشه. ده سید مرتضی اراده را هم در خداوند و در هم در انسان کلن قصد تعریف میکنه، در مورد خداوند هم همین رو قائل هستش، و در مورد انسان شیخ مفید معتقد هست که اراده در خداوند عبارت هست از علم او، یعنی اراده خداوند اراده خداوند عبارت هست از در واقع همون فعل خدا، اصلا معتقد هستش که اسناد اراده به خداوند مجازی هست، اصلا اسناد اراده به خداوند مجازی هستش، چون بخاطر اینکه خداوند نمیتونه در معرض تغییر باشه با اینها، اسناد مجازی هستش. بعد بخاطر همین هم اصلا ما این رو به عنوان در مورد خداوند قصد نمیتونیم تعریف بکنیم. پس چیه؟ در واقع حاصل اراده چی هست؟ اون فعلی که صادر میشه. خب خداوند هم در واقع ارادهش عبارت هست از این که حالا یا فعلی رو میخواد خودش انجام بده، اگه در مورد فعل در واقع تکوینی باشه همون خود فعل خلق کردن هست، اگر هم نه خداوند مثلا میخوایم اراده رو اراده تشریعی بگیریم، مثلا خداوند مثلا اراده کرد که ما انسان‌ها طاعاتی رو انجام بدیم و مثلا از معصیت در واقع ما رو نهی کرده، وقتی به امر و نهی وقتی قرار هستش تعلق بگیره، اون وقت عبارت هست از همین امر و نهی کردن خود، یعنی اون برآیندش، اون حاصل این اراده همون میشه اراده، یعنی واقعا قصدی در کار نیست. یعنی ما وقتی قصد میکنیم بعد پشت سرش خب اقدام میکنیم برای انجام فعل و در اون کار تحقق پیدا میکنه. شما این قصدش رو حذف بکنید، در نهایت اون چیزی که باقی میمونه خود فعل هستش. فعل اگر فعل خداوند باشه عبارت هست از خلق کردن، اگر قرار باشه که اون فعل رو ما انسان ها انجام بدیم عبارت هست از اینکه امر بکنه یا نهی بکنه. اما گفتم اراده، اسناد اراده رو به خداوند کاملا مجازی میدونه، بخاطر اینکه اصلا واقعا حقیقتا شما اراده رو به خداوند نسبت ندادید، اگه نتیجه رو اراده رو دارید به خداوند نسبت میدید نه خود اراده رو، قصدی در کار نیست اینجا. اما سید مرتضی نه، اراده در هر دو مورد قصد تعریف میکنه. و در مورد آزادی اراده هم ببینید متکلمین در واقع چند جور ایجاب رو قائل بودن. یکی ایجاب علی معلولی هست. ایجاب علی معلولی مثلا همون چیز مثلا ما توی فلسفه هم داریم، مثلا علت تامه که همزمان با خودش فعل رو ضرورت میبخشه. ایجاب علی و معلولی به این صورت هستش که علت و معلول باید همزمان با هم باشن و هم علت در واقع معلول رو همزمان با خودش در واقع تحقق میبخشه و ضرورت میبخشه وجودش. ایجاب سبب مسبب این هستش که یک در واقع چینش و یک رابطه ای هستش بین اونها، یعنی اول سبب تحقق پیدا میکنه بعد ضرورتاً پشت سرش در واقع مسبب، که حالا دیگه اینجا مثلا معلول هم تعبیر میکنم و مسبب تحقق پیدا میکنه. بعد خود این رابطه یه سبب مسببی میتونه دو جور باشه. شیخ مفید میگه که این رابطه سبب مسببی در مورد اراده و مراد همین هست که اراده تحقق پیدا میکنه ضرورتا بلافاصله پشت سرش حتما اون معلول این چیز مراد هم تحقق پیدا میکنه. بعد یک سبب مسببی دیگه هم داریم که بین فعل هست و افعال متولده از اون فعل. مثلا فرض بکنید وقتی که من شیشه ای رو پرتاب میکنم، مثلا سنگی رو پرتاب میکنم میخوره به شیشه، شیشه میشکنه و ممکن هستش که مثلا تیکه های اون شیشه بخوره مثلا به صورت سر و صورت کسی و اون رو زخمی بکنه. اون کاری رو که من انجام دادم فقط پرتاب کردن اون سنگ هست، اما تمام اون فعلی و افعالی که پشت سرش داره اتفاق میفته، اینها دیگه نتیجه اون فعل من هستش که خب با اون رابطه در واقع همین ایجاب سبب مسببی رو دارم به این شکلش که مثلا متولد هستش. یعنی رابطه ایجاب سبب مسببی میتونه به صورت تولید باشه، میتونه به صورت تولید نباشه. شیخ مفید معتقد هستش که این رابطه ایجاب سبب مسببی بین اراده و مراد هست. بین مراد و فعل یا افعالی که از اون متولد میشه هم این رابطه هست. سید مرتضی ایجاب بین اراده و مراد رو قبول نداره، یعنی این فعلی که داره از چیز اراده پدیدار میشه، فعل بی واسطه خود انسان، این رو دیگه میگه اصلا نمیتونه متولد باشه. خب متولد نمیتونه به صورت ضرورت تحقق پیدا بکنه. اما بین فعل مراد و فعل یا افعالی که از اون متولد میشه، اونجا اون ضرورت رو قبول داره، یعنی اون مقدار، یعنی چیزی که مربوط میشه به دواقعه نتایج فعل من، اونجا ضرورت هستش و هیچ اشکالی هم نداره. اما بین خود من و فعل بیواسطه من، اونجا رو قائل نیستش که باید میتونه بشه بینشون ضرورتی وجود داشته باشه و آقا یک نوع اختیار هستش به معنی تام کلمه، یعنی خیلی دامنش گسترده میشه با اینها.
خیلی متشکرم. من حالا فکر میکنم که جواب رو نگرفتم حقیقتش. حالا اگر چیز باشه بعد از جلسه شما موضوعتون، چون شما فقط میگین که خب منم که اگر بخوام از اختیار دفاع کنم، از آزادی دفاع کنم، قطعا باید این سبب مسببی رو رابطهشو بذارم کنار. ولی سوال اینه چجوری یک عاملی پیدا میشه؟ حالا اون به عنوان یک عامل دیگه، یعنی قصد و اراده، قصد و اراده یک عامله، عاملی اراده میشه خارج از این رابطه سبب مسببی که ایجابی هم هستش، ما اون رو ایجابی داریم درک میکنیم در عالم، به صورت مختار داره عمل کنه. یعنی فرمایش شما توضیح این مطلب نبود خانم دکتر.
توضیح یعنی خاطر اینکه کلا اراده میگن ایجاب آور نیست، اراده ایجابی، یعنی اختلاف نظرهایی که وجود داره، آیا اراده ایجاب آور هست یا ایجاب آور نیست. بعضی ها معتقد بودن ایجاب آور هست، بعضی ها میگن اراده ایجاب آور نیستش. اراده در مورد انسان میگن ایجاب آور نیستش، یعنی اون رابطه امکانی بین انسان و فعل برقرار هستش. و اینها کلا شیخ مفید اینها یک جور ضرورتی رو کلا تو عالم قائل هستن. حتی هشام ابن حکم هم میتونید این ضرورت رو تو آرا اندیشاش پیدا بکنید. هشام ابن حکم یه مفهومی رو به کار من ایجاب خلقت، خب بعد مثلا میگه که شما وقتی که استدلال میکنید برای اثبات چیزی، پشت سرش علم پیدا میکنید. این ایجاب خلقت هست، یعنی انگار مثلا خداوند جوری انسان رو آفریده و خلق کرده که وقتی مثلا تفکر میکنه، استدلال میکنه، پشت سرش به نتیجه اون هم علم پیدا میکنه. خب بعد مثلا یه جور ضرورت دیگه ای داریم که مثلا انگار وجود اخلاقی بیشتر، این رو مثلا شیخ مفید میاد میگه اعتقاد دارم به وجود اصلح بر خداوند، خداوند همیشه بهترین کار رو انجام میده، عالم رو بهترین آفریده و اصلح بر خداوند واجب هست. مثلا خداوند از این در واقع قاعده است انگار تخطی نمی کنه که فعل اصلح رو بیافرینه، اما نه اینکه قدرت نداشته باشه، قدرت داره، امکان داره برای خداوند غیر از این رو بیافرینه. اما حالا مثلا انگار خداوند بر اساس اون صفات کمال خودش فقط همیشه بهترین رو میآفرینه و خلق میکنه. یه جور ایجاب و ضرورت هم داریم، ضرورت هستی شناختی هستش. این ضرورت هستی شناختی رو اینو متکلمین مثلا شیخ این چیز در حد تولید رو همه قبول دارن که مثلا فعل میتونه فعلای دیگری رو پشت سر خودش مثلا متولد بکنه. اما در مورد اراده و خود مراد و فعلی که بلافاصله بعد از اون از انسان صادر میشه، اینجا اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها معتقد هستن که اینجا ایجاب نمیتونه باشه، اگه ایجاب باشه که خب انسان دیگه اختیار نداره، لازمه اختیار رو این میدونن. اما مثلا شیخ مفید و اینا مثلا این رو اعتقاد ندارن، میگن میتونه بین اراده و فعل مراد رابطه ایجابی باشه و همچنان که بین مراد و فعل‌هایی که پشت سرش هست این رابطه ایجابی سبب مسببی مثلا از باب تولید وجود داره و اینها. بعد مثلا دیدگاه‌های دیگه، حالا مثلا میتونم فقط اینجا اشاره بکنم، مسئله طبع هست. آیا خداوند فاعل به طبع هست تو عالم طبیعت یا نه؟ مثلا چیزی رو اصلا از طریق طبیعتش در واقع کنترل بکنه. خب مثلا سید مرتضی اینها کاملا مخالف هستن، یعنی کسی که تبر رو بپذیره انگار یه جور جبری رو میپذیره دیگه، یعنی خداوند هر چیز رو یه جوری آفریده که حالا طبعا همون حالا آفرینش خودش داره مثلا یک فعلی ازش صادر میشه. مثلا سید مرتضی اینها کلا این رو رد میکنن، اما مثلا شیخ مفید و اینها قائل هستن و اینا. البته خب دلایل ممکنه متفاوت باشه ها، یعنی تو هر کدوم از این قسمت ها، اما اینکه کلا مثلا سید مرتضی خیلی نظام عالم رو برش جبر جواد ضرورت برش وجوب، حالا حالا تعبیرها میتونه مختلف باشه، قائل نیست که در این دنیا حاکم باشه با اینها. تنها ضرورتی رو که من تنها برخورد کردم همین هستش که میتونه فقط یک فعل افعالی رو پشت سر خودش متولد بکنه بر اساس همین رابطه ضروری، اما بقیه نه، ممکنه خیلی مثلا بعضی هاش رو پذیرفته باشن بعضی دیگر رو نپذیرفته باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم. رابطه ای که ما توی بحث مفهوم اراده آزاد بنده قصدش داشتم، یعنی دوست داشتم توضیحش رو بشنوم. ببینید، ما یه موقع میگیم که شما اراده میکنید که این لیوانو بردارید، و خب چرا اراده کردی این لیوانو برداری؟ میگیم خب مثلا گشنه بودی، تشنه بودی، یه علتی برمیگردون به یه علت دیگه. خب مقصود از آزادی اراده که حالا تو سوال بنده بود، میخواستم توضیحشو ببینم که سید مرتضی چجوری داره توضیح میده این رو، این بود که این خود این اراده کردنه آره خارج از نظام علی و معلولیه یا نه زیل این نظام علی معلولیه؟ اگر زیل نظام علی معلولی باشه، خب خود اراده پس آزاد نیست، یعنی اراده در ادامه نه. همین نظامه، و باید ما برای اینکه بگیم اراده آزاده، و نه اینکه خب شما بعد از اینکه اراده کردید این فعل انجام بدید بینشون ضرورت وجود داره، حتما اراده کردید حتما باید اون فعل انجام بشه، نه مقصود این نیست.
یه مرحله قبلش منظورتون
آره آزادی اراده داره. اراده آزادی اراده برمیگرده به اینکه شما آره
اراده بکنه.
نه آزادی اراده
خیلی اساسی در کلام و فلسفه وجود داره، این بحث علیت، ضرورت علی رو توی فلسفه رو روشن میگن از شیء و مالم یجب لم یوجد، شیء در واقع باید ایجاد بشه به سرحد ضرورت قطعی برسه، یعنی تمام راه های عدم باید برش بسته بشه وقت شیء ایجاد بشه، یعنی وقتی علت تامه وجود داشته باشه به ضروره بلا تخلف معلول صادر بشه، هیچ راه عدمی باقی نمیمونه. اینو بهش میگم قاعده به اصطلاح ایجاب و شیء و مالم یجب نبود، وقت کل نظام همین هستی جهان نظام علی معلولیه، پس یه ضرورتی در کل هستی وجود داره. در کلام این رو قبول ندارن، این اشیاء و مالم یزول نمیزد، این ضرورت رو قبول ندارن، و به همین دلیل در واقع اشکالشون بر فلسفه اینه که دیدگاه شما به جبر منتهی میشه، هم در ناحیه انسان هم در ناحیه خلقت خداوند هستی رو، چون خدا هم علت هستی دیگه، پس باید شیء به حد ضرورت برسه و ایجاد بشه، اون وقت جای اراده برای خدا باقی نمیمونه. وقت در فلسفه در کلام اولویت رو به جای ضرورت گذاشته، یعنی همین که در واقع وجود شیء اولویت پیدا بکنه آره این باعث میشه، وقت این شکلی بحث جبر رو در واقع سعی میکنن که نفی بکنن، پس جبر وجود نداره، اولویت همین کافیه که به اصطلاح شیء به وجود بیاد، اون وقت اختیار خدا هم درست میشه، در هستی هم در واقع برای انسان هم همین مسئله
خانم شما شکی
حالا وصحای میکنم جناب دکتر موسی‌زاده، یکم در مورد این ماهیت اراده که فرمودید، حالا خانم دکتر توضیحات کافی هم دادنم، یه خدمت چیزی از بکنم. ببینید بحث اراده، بحث متکلمین مثلا شیخ مفید چی فرمودن که اراده رو مجازی میدونه، میگه یعنی اگر تو شریعت نیومده بود ما اصلا وصف اراده رو به خدا نسبت نمیدادیم، و مراد از اراده فعل خداونده، همون چیزی که فلاسفه به عنوان اراده فعلی میدونن، یعنی اون شی خارجی، اینو این مراد، این مراد میگن اراده، مراد اراده همون مراده. ولی سید مرتضی و شیخ طوسی و بعد متکلمین بعدی که پیرو سید مرتضی هستن، اینا اومدن گفتن که آقا اگه ما بخوایم اراده رو ذاتی بدونیم، اینا یه اصل داشتن، میگفتن عالم حادثه، مراد از عالم هم همین عالم ماده است. عالم یعنی میتونن مجرد اینا قبول ندارن. همه چیز ماده است. همه چیز جسمه. غیر خدا همه چیز جسمه. گفتن اگه اراده رو ذاتی بدونیم لازمش اینه که این خب قدیم باشه دیگه. قدیم بود لازمش اینه که عالم هم قدیم باشه. خب اراده ذاتی نیست. مخلوقات خدا چی؟ مخلوقات خدا یا جوهر یا عرض. اراده که جوهر نیست. پس چیه عرضه؟ خب عرض محل میخواد. اونا اومدن سید مرتضی و مثلا معتزله اینا قائل شدن به چیزی به نام عرض لافل محل. گفتن یه چیزی عرضی هست ولی محل نداره. گفتن اگه اراده خدا حادثه. درست شد؟ چون اراده خدا را باید حادث بگیرن تا عالم دور حادث بودن عالم تصحیح بکنن. درست شد؟ خب این اراده کجا میخواد؟ تو این شی حادث بشه. اون موقع بس این شیه. تو خود ذات خداوند حادث بشه. اون موقع خداوند میشه محل حوادث. درست نیست. پس باید یه حادثی باشه که لافل محل باشه. این در مورد ماهیت اراده بود. البته بعدن این بحث تغییر تحولاتی پیدا کرد. تو قرن پنجم ششم اومدن با متأثر از فلاسفه. فلاسفه تو ابن سینا دیگه میدونید که ابن سینا اراده فلاسفه اصلا چیزی به نام اراده قبول ندارن. اراده همون علم خدا میدونن. ابن سینا اصلا تأثیری داره که علم عنایت خداوند، عنایت پروردگار. علم عنایت خداوند رو یعنی علم خداوند به اشیا همان و موجود شدن اشیا همان. اینا اومدن مثلا معتزله متأخر و بعد که متکلمین و امامیه که متأثر از اونها بودن اومدن تفسیر کردن به دایی. گفتن علم چیه؟ اراده چیه؟ گفتن دایی. دایی چیه؟ علم به مصلحت موجود در فعل. مثلا خداوند در ازل علم پیدا کرده که خلقت عالم در این قطعه مثلا مصلحتش بیشتره. اسلحه. خانم دکتر اون جلسه قبلی نظام اسلحه رو توضیح دادن. اسلحه. در این قطعه از عالم چیز کرده. حالا اشکالاتی داره سر جای خودشا ولی میخواد اون محل بحث روشن بشه. همونطور که دکتران فرمودن متکلمین نظام علم معلول قبول ندارن. به همین خاطر سبب و مسبب میگن. شما چیز بکنید چون اونا میگن ضرورت علی معلولی لازمش ایجابه. ایجاب اینه که خداوند فاعل موجب بشه. لازمش اینه که انسان فاعل موجب بشه. موقعی که خداوند اراده میکنه مثلا فلان شی رو خلق میکنه این شی وجودش بر عدم وجودش اولا میشه. اولویت پیدا میکنه. چه فلاسفه اشکال میکنن که آتمی راهای عدم بسته نشده و هنوز این به حالت اصطلاح امکانش باقی به مرحله وجود نرسیده. یعنی چیزی به نام قاعده اشیاء لم مالم یش پلم یوجد و قبول ندارن. بس فهم کنم. ببخشید.
خیلی متشکرم. اسمون علیکم. استفاده کردید.
خب تشکر میکنم از دوستان مجازیمون که زحمت کشیدن، دوستانی که حضوری تشریف داشتن از جناب آقای دکتر جاودان، آقای دکتر موسی‌زاده و مثلا از خانم دکتر که بحث مصطفی در مورد انسان شناسی بود برای من خیلی از مباحث تازگی داشت و نکات خیلی مهمی رو فرمودن. و دیگه تو جلسه هم ظاهرن دیگه دوستان که سوال ندارم وقتمونم تمام شده. جلسه‌مون رو با صلوات بر محمد و آل محمد.
من هم به سهم خودم تشکر میکنم زحمت خانم دکتر نبوی که مطالب خیلی در واقع زیادی رو در یه وقت اندکی چون اینا واقعا بحثای خیلی گسترده‌ایه با ظرایف زیادی. بحث انسان شناسی در کلام اسلامی خب مستقلا مطرح نشده ولی یکی از مباحث مهم امروزیه در الهیات و در کلام و اینها. یکی از مهمترین بحثا خب این بحث اینه که انسان چیه، کیه، تعریفش از انسان و ماهو. چون به هر حال میگیم در معاد انسان که برمیگرده اون معاد هستش که معاقب میشه. حالا اون معاد کیه؟ آیا انسان همین جسم مادیه، روحه؟ این خب یه بحث خیلی مهمی بود تو کلام اسلامی و در واقع یکی از انگیزه های متکلم از طرح بحث همین بود. خب اونی که برمیگرده انسان، حقیقت انسان. حالا پس حقیقت انسان چیه؟ از اینجا بحث شد که آیا حقیقت انسان همین جسم انسانه یا یه چیز دیگریه یا اصلا ما دوتا جسم داریم. اینا بحثایی که خب شد دیگه از هشام در کلام امامی، از همون هشام به خصوص که مخصوصا ابوالحسن اشعری خیلی نقل خوب و دقیقی از ایشون داره که حالا بعدا هم تکرار شده. ولی خب بحث خیلی بحث گسترده، یعنی واقعا جا داشت که خانم دکتر توی چند جلسه بیاد این بحث رو ببینن. حالا بحث اراده هست، بحث قدرت هست، اینا هم مربوط میشه به همون در واقع
کتاب چاپ شد.
بله بله، یعنی جا داره که بحث ها در واقع جزئی تر و مستقل، یعنی خود بحث حقیقت انسان از هشام بن حکم تا سید مرتضی خیلیه، دامنه بحث خیلی زیاده، واقعا جزئیات بحث خیلی زیاد. یا بحث استطاعت و جبر و قدر و اختیار و امر بین الامرین و اینا همش باز به اونجا، اون روایات ما که باز خوش دو دستن، یه سری روایات ما هستن استطاعت ظاهر روایات قبل از فعل رو مطرح میکنن، یه سری روایات هستن استطاعت معل فعل رو، جمع این روایات به نظرم خب اینا بحثای خیلی گسترده ایه. حالا بحث اراده باز خودش بحث گسترده ایه. انشاءالله اگر فرصت بشه خانم دکتر در باز جلسات دیگه براشون طراحی بکنیم که مستقلا هر کدوم از این بحث ها رو بیان بگن استفاده بیشتری میشه. خیلی ممنونم.
من توی پروژه بخاطر اینکه خب آرای متکلمین متقدر متکلمین امامیه مشخص بشه، من دارم تمام دیدگاه های متکلمین رو دیگه از کسانی که قائل به جسم بودن یا کسانی که جزء الهی جزا میدونستن، نمیدونم دیدگاه نظام که روح معتقد بود، همه رو بحث کردم فقط بخاطر اینکه دیدگاه خود متکلمین امامیه مشخص بشه که مثلا بتونه مثلا رفت و نسبت هر کدوم از این دیدگاه‌ها رو با آراء دیگه بتونه مثلا پیدا بکنه و مشخص بکنه. و هم یا مثلا بحث‌های هم مثلا جبر و اختیار، قضا و قدر الهی، اینها همه به صورت خیلی مبسوط بحث شده که هر کدوم از این دیدگاه‌هایی که متکلمی مثلا هشام یا کلا مثلا شیخ مفتی سید مرتضی هر نظریه‌ای که مطرح میشه در واقع چه لوازمی داره در مثلا قضا و قدر الهی یا در مثلا امر بین الامر و هم تو کلا بحث‌های دیگه. مثلا خب دیگه فرصت کم بود، من هم دیگه خیلی فشردم، گفتم فکر کنم خیلی هم خسته کننده هم شاید شد این کمی، چون خیلی مطلب هم حجم زیاد بود، یعنی به هم خیلی مثلا خیلی فشرده و بدون توضیح مجبور شدم اینا رو مطلب مطرح بکنم و اینا. و دیگه خب از این جهت هم عذر میخوام اگه واقعا حوصله سر بردم و اینها. واقعا تشکر میکنم از شما که دیگه این فرصت رو فراهم کردید که بتونم حاصل تحقیق خودم رو ولو ناچیز حالات در اختیار دیگران بگذارم که خب شاید دیگران بهره ببرم. اللهم صل